ارتش اسرائیل یک پیکارجوی ارشد گروه حماس را طی عملیاتی در کرانه باختری کشتند. وی که علی السویتی نام داشت که 6 سال پیش یک نگهبان مرزی اسرائیل را به قتل رسانده بود و تحت تعقیب قرار داشت، در پایان عملیاتی با نیروهای اسرائیلی در خانه‌ای در جنوب شهر الخلیل کشته شد. وی 42 سال داشت و از فرماندهان شاخه نظامی حماس به شمار می رفت. دولت اسرائیل علی السویتی را به برنامه ریزی علیه نیروهای اسرائیل متهم می کنند. بنابرای گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از شاهدان عینی، نیروهای ارتش اسرائیل برای ورود به خانه السویتی از بولدوزر استفاده کردند. این نیروها گفتند افرادی که در این خانه حضور داشتند در برابر عملیات نیروهای اسرائیل از خود مقاومت نشان دادند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم. سوالی دارم که مدت‌هاست میخوام خدمتتون بپرسم. اینه، رفتار با بیمار، به خصوص وقتی بیمار دچار بیماری خطرناکی میشه، خیلی بیماری خطرناکه، ولی به خصوص بعضی ها رو اطرافیان بیمار پنهان می کنن. در مملکت ما و در ایرانی های اینجا من خیلی دیدم، درست عکسش رو در این مملکت که ما زندگی می کنیم به آگاهی می دن، کتاب می دن، باهاش صحبت می کنن، جزوه های مختلف می دن. این چیزها رو در ایران در بین نسبت به بیمار انجام نمی دن. حتی در بین افراد تحصیل کرده و فکر نمی کنن. یعنی به نظر من در هر سطح، در هر شرایط سنی باشن، بیمار متوجه میشه به نسبت هوشش، تحصیلاتش، آگاهیش متوجه میشه، ولی او رو در حال شک نگه میدارن. جوان باشه به همین صورت، حتی بچه ها با هوش بچگی خودشون متوجه اختلاف خودشون با آدم های با بچه های سالم دیگه میشن. نمیگن به بیمار به دلیل، میگن که روحیش ضعیف میشه. من میخوام بدونم واقعا کدوم یکی درسته؟ آیا ما درست کار میکنیم یا اینها درست میکنن؟ اینها درست میگن. یعنی
متوجه هستم. نه ببینید، مطلب بسیار روشنه. ببینید سرکار خانم، ما برخی از اوقات در جوامعی زندگی میکردیم و میکنیم که فکر میکنیم ما حق داریم برای دیگران تصمیم بگیریم، ما قرار هست که فکر کنیم که دیگران چگونه باید فکر بکنن، ما باید برای اونها نظریه و نظر داشته باشیم. بنابراین من وقتی که فردی بیمار هست فکر میکنم، خب من فکر میکنم که بهتره بدونه یا ندونه، و ای دلم بخواست و فکر کردم که بهتر ندونه، به حساب اینکه یا به ظاهر اینکه صلاح و مصلحت اونو بهش نخواهم گفت. من فکر کنم جز در موارد بسیار بسیار استثنایی از دو طرف، یکی برای بچه‌ها که را عرض می‌کنم، یکی بزرگسالان، اصلا ما یه همچی حقی رو نداریم. یعنی یه آدمی که حتی بیماره و بیماریش جدی است و خطر مرگ داره، باید درباره مرگ و زندگی خودش بدونه، باید بدونه ای بسا می‌خواد انتخاب یا تصمیم بکنه، یا اصلا به هر حال زندگی اوست، حق اوست. و اینکه روحیه یعنی چی؟ بنابراین خب اون همون داستان دروغ و فریبی است که در طول تاریخ داشتیم. دو تا عیب هم داره، یکی این که همطور که اشاره کردید دیر یا زود معلوم میشه که اون فریب و دروغ بوده و روحیه رو خیلی بیشتر خراب میکنه و در نتیجه دلیلی نداره که ما چنین کنیم. دوم این که در بسیاری از موارد روزی که ما یاد گرفتیم به این پنهان کاری و فریب کاری، دنبال راه حل موضوع و مسائل نمیریم. نه حتما این نظریه درست است که یک انسان بالغ حق داره درباره خودش، زندگیش، سرنوشتش، خوبی و بدی، آنچه که مربوط به او هست بدونه. این حق اوست که بدونه، نه اینکه دیگران بدونن. و به همین جاست که در امریکا تازه به اطرافیان نمیگن، به خود بیمار میگن که تو این مسئله و مشکل رو داری. دو تا استثنایی که عرض کردم، یکی در خصوص بچه‌هاست، برای اینکه بچه‌ها برخی از اوقات وقتی درباره بیماریشون بهشون گفته بشه، به دلیل اینکه اون رو تعمیم میدن به همه جا مرتبط و منتقلش میکنن، غالبا دریافت و برداشتی خیلی خیلی غیر واقع بینانه از اون دارن، تا بعدم تازه مسئولیت کارهاشون با پدر و مادر و دیگران، نه اونها قرار نیست تصمیم بگیرن یا عملی بکنن یا فرقی در بسیاری از موارد بکنه. به همین جهت است که اونها رو شاید بشه فهمید که در مواردی پدر و مادر احتمال بیماری رو، چگونگیش رو و یا خطراتش رو از بچه‌ها در سنین مختلف پنهان کنن. حتی برخی از اوقات اصلا سوال اونها به این نیست که بیماری چیه، و تازه بر فرض که گفته بشه تشخیص و تفکیکی در این زمینه دارن. دوم شرایط استثنایی که متوان چندی قبل بنده باش روبرو بودم، فرض بفرمایید یه آدمی یه بیماری گرفته، این بیماری معالجه‌ای نداره و مدت بسیار کمی هم داره، و ضمناً این آدم احتمالاً یه تصمیمایی گرفته که فکر میکنن بهتر است که اون تصمیما رو انجام بده، با دونستن این موضوع میتونه سخت به هم بریزه، و یا اصولاً بیماری هم به صورتی نیست که خودش رو به گونه آزاردهندهی نشون بده. همه اینا دست به دست هم میده، فکر میکنن که دلیلی برای گفتنش فعلاً نیست یا میشه بعداً بهش گفت. اونم عرض کردم ما در این حق کسی رو میگیریم، ما در این به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنیم، ما مفهوم استقلال و آزادی انسان رو قبول نداریم، بلکه جهان رو برای خودمون آزاد میبینیم نه برای دیگران. اینجاست که من حتما باهاش مسئله دارم. اینه که من فکر میکنم راه و روشی که در امریکا حاکم است که انسانها آگاه باید باشن تا با آگاهی و آزادی انتخاب کنن، مسئولیت زندگی از آن خود فرد، دیگران قرار نیست برای افراد دیگه تصمیم بگیرن، و به خودمون اجازه بدیم که مطلبی رو که از آن دیگری هست ما بدانیم یا دیگران بدانن. بلم همطور که اشاره فرمودید، دو تا مشکلی که اینجا پیدا میشه، برن غالب اوقات این افراد میدانن ما به چون میبینن بقیه نمیخوان به روی خودشون بیارن، به روی خودشون نمیارن. دوم من بارها عرض کردم که حتی شک خوب در بسیاری از موارد در داور و رنجاورتر از واقعیت بده. به همین جهت است که با شک نمیشه زندگی کرد. مغز انسانی برای تضاد اصلا آمادگی نداره و علت این که برخی از اوقات آدم ها دست به کارایی میزنن برای که فقط نمیخوان در این دودلی و دوگانگی ذهنی یا این شک بمونن، حتی در تصمیم گیری. این است من فکر نمی کنم ما هیچ دلیل موجهی حتی اخلاقی و انسانی داشته باشیم که موضوع و پیچیدگی یا خطرات یه بیماری رو به بیمار نگیم و به خودمون حق بدیم که ما برای اونها تصمیم بگیریم و در نتیجه بیماری که ای بسا گرچه ممکنه در مراحل اول به خاطر شنیدن بیماریش حال خوبی پیدا نکنه، ولی مکانیزم‌های دیگری از نظر فیزیکی و روانی در بدن هست و یا انتخاب‌هایی که ممکنه واقعا به بیمار کمک بکنه و یا اصولا او بخواد به گونه دیگری درباره نه تنها زندگیش، حتی آنچه که مربوط به اوست، از وصیت گرفته از نظر دادن اعضای بدنش به دیگران تصمیماتی بگیره. و ما نه تنها اونا رو محروم میکنیم از حق انتخاب و آزادیشون، برخی از اوقات موجب ضرر و زیان دیگرانی میشیم که از وجود این آدم به خاطر انتخاب و تصمیمش میتونستن بهره بگیرن. این است که من سخت با این نظر که ما بیماری رو یا فرزند خواندگی رو یا هر واقعیت دیگه‌ای رو که به دیگری مربوطه یا اصلا از آن او هست رو ازش پنهان کنیم. و خوشبختانه در امریکا چون با دیگران درباره بیماری من و شما صحبت نمی کنن بلکه با خودمون، حداقل در بیشتر موارد اگر نه همه می دانیم که ما با چه مسئله و مشکلی روبرو هستیم و وقتی این انتخاب ماست که درون بخواد درباره بیماریمون به دیگران بگوییم یا نگوییم و براش کاری بکنیم یا نکنیم، ولی این حق دیگران نیست که برای ما تصمیم بگیره.
بله اصلا آقای دکتر، همطور که فرمودید شما، اول ممکنه شکاور باشه و حتما هست، این قدرت بیشتری به مریض میده برای مبارزه برای حیاتش برای ادامه زندگیش و بیشتر مواظب خودشه، جزئیاتش رو جزئیات تغییراتش رو میتونه در میان بذاره به دکترش بگه. و در علاوه بیماری خطرناک هست، ولی مسئله مرگ قابل معالجه میشه، حداقل طول عمر بسیار زیادی بعد از تشخیص بیماری به بیمار میتونه بده. ولی بیماری که در شک نگهش میدارن و این اهمیت به اون تغییر و جزئیات تغییرش نمیده، نمیدونه چه موقع به پزشکش و حتی به اطرافیانش خبر بده. و مسئله دیگه آقای دکتر، که کسانی که حتی پزشک مخالف گفتن هست و همون مسئله روحی پیش کشیدن رو به این میاره. و واقعا وقتی که آدم مقایسه میکنه با اینجا، و نمیخوام امریکا بگم، از ایران اصلا دوست ندارم بگم که از ایران متفاوته، ایرانی هایم که در اینجا هستن من برخورد کردم با کسانی که بیماری رو پنهان میکنن، مادرش تمام موهای سرش ریخته ولی پنهان میکنه، میگه مادر تو خوب هستی، در حالی که اون عمق وجود اون مادر، اون میدونه که دچار چه بیماری هست. و این رو واقعا نمیدونم، شما فکر نمی کنید که یه موقعی باید اصلاح بشه؟ و یا اون همون مسئله اول که خدمتتون گفتم، وقتی که پزشک میگه نباید بدونه برای که روحیش ضعیف میشه،
خب اون که پزشک
میشه کرد.
نه ببینید، پزشک امریکایی اینو نمیگه، اون اصلا قانونا هست. نه خب حالا فرقی نمیکنه، ببینید وقتی انسان هست، حالا انسان میتونه پزشک باشه یا مریض باشه، همونطوری که فرمودید این اصلا حق ما نیست. بعدم ای بسا فرض کنید من 6 ماه وقت دارم، بسیاری از ما وقتی بدونیم 6 ماه دیگه میمیریم یه نوع دیگه میخوایم زندگی کنیم. بنابراین شما حق ندارید اون حق رو از من بگیرید که من میخوام به گونه دیگه 6 ماه آخر عمرم رو زندگی کنم در هر مسیر و راهی که میخوام برم. با اصولا ما بعد از قطعی شدن زمان مرگمون حتما به خودمون و دیگران و زندگی نوع دیگری نگاه میکنیم. هیچ جای این کار درست نیست. به نظر من موارد استثنایی رو اونا نه با توجیه و توصیف خودخواهانه یا خودمدارانه خودمون، بلکه با واقع بینی ممکنه شما مواردی از هر هزار یکی رو پیدا کنید، اما به نظر من همیشه تکلیف روشن. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نمونم رو فقط یک سوال دیگه در این مورد دارم.
در همین مورد که دیگه صحبتتون رو کردید، ببینید شما اگر حرفتون گفتن به دیگران است، میشه فقط گفت ما همون آزادی رو باید برای دیگران قائل بشیم که بعد از دانستن انتخاب کنیم. مطلب دیگری است در خدمت شما، ولی موضوع به هر حال فکر کنم گفته شده، مگر چیز خاصی فکر کنین روی ذهنتون؟
نه فقط می‌خواستم امکان بده چه جوری میشه مبارزه کرد.
نه مبارزه نیست، مبارزه هم اعلانش من شما باز چرا ما رو افتادیم به بقیه بگیم درست و غلط چی. ببینید همینم هم باید پذیرفت، ما آزادانه نظرمون رو میگیم، میگذاریم دیگران هم آزادانه برداشت دریافت خودشون بکنن. به جنگی نمی‌خوایم بریم، بله شما جنگ ایران رو با در ایران داشته باشید نه در اینجا. ولی برای خوشحال شدم از صحبت با لطف کرد تمام خواهش می‌کنم. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیوند و پیشرفت، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون سرمایه‌گذاری در ریل استیت و ریل استیت فایننس، همین جمعه ساعت 9 صبح. 1-800-656-2413.
الو
سلام، گود مورنینگ.
امروز هوا عالیه، گفتم یه قدم بزنم برم سر کار، ورزشم هست. الان هم دارم از توی پارک دم خونم رد میشم، یه سگ گونده هم داره میاد. های های گود بوی گود بوی.
چیکار کنم؟
بعد از حمله حیوانات با 911 و انیمال کنترل تماس بگیرید که فوراً گزارش لازمه و اطلاعات بهداشتی حیوان را تهیه کنند و برای اطمینان بیشتر خود را به اولین اورژانس برسانید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 سنتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
توجه شما را هر سه شنبه از ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر به برنامه از یونیان بانک جلب می کنیم. سه شنبه ها از ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر با یونیان بانک.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من نمیدونم از کجا حتی باید شروع کنم. من 25 سالمه. 7 سال شوهرمو میشناسم. 3 سال باهاش عروسی کردم. توی ایران باهاش آشنا شدم. تقریبا 1 سال 1 سال و نیم بعدی که اومدم آمریکا. داشتم برای خودم درس میخوندم، همه مثلا پدر مادرم ایران بودن. توی یکی از این ویزیت هایی که داشتم ایران کرده بودم که ببینمشون، با شوهرم آشنا شدم و خیلی همه مخالف عروسی بودن. حالا نمیدونم به چه دلیلی، ولی من
سب کنید. اولا ایشون چند سالشونه؟
ایشون یه سال از من بزرگترم.
خب وقت دلایل مخالفت چطور نمیدونید؟ به تو نمیگفتن مثلا جمعه؟
نه میدونم، خیلی خوب میدونم. همشون اون موقع میگفتن نه این مرد برای تو مرد زندگی نمیتونه باشه. من داشتم پزشکی میخوندم، یعنی داشتم پریمت میخوندم، بعد داشتم اپلای میکردم برای مدیکال سکول که به خاطر اون همه این پروسس ها عقب افتاد. الان دارم مدیکال سکول میخونم. اینم خب تازه بعد از اینکه کارش درست شد اومد آمریکا اپلای کرد برای مکانیکال، برای مثلا انجینیرینگ اپلای کرد، داره میخونه. ولی انیویز مثلا اونو میگفتم برای یه پسر 26 ساله خیلی عقبه، نمیدونم. و یه سری چیزای دیگه، یه سری مسائلی که خب شاید دیدن و من ندیدم، نمیدونم. ولی به هر حال من عروسی کردم، موافقت کردن، نه اینکه با دعوا اینا، نه، همه خیلی خوب و خوش گفتن اگه این چیزیه که تو میخوای ما هم ساپورتت میکنیم، ما فقط خوشحالی تو رو میخوایم. عروسی کردن، بعدش اومد اینجا، 3 سال با هم خوب و خوش بودیم. یعنی واقعا وقتی میگم خوش، هیچ من خب همه تو زندگیشون حسرت دارن، منم داشتم، ولی در کل از زندگیم راضی بودم. تا اینکه مدیکال سکول قبول شدم، بهش گفتم، به خاطرش هم تقریبا 2 سال و نیم از زندگیم عقب دارم، ولی هیچ وقت گره نکردم، چویس خودم بود، حتی هنوزم هپی هستم. ولی anyways اپلای کردم، قبول شدم، منتها یه جای دور بود. بهش گفت، بعد در این حالم همه به هم میگفتن دنتال سکول اپلای کن، دنتال سکول یه جا نزدیک خونم قبول شدم. بعد بهش گفتم، گفتم اگه تو خیلی ناراحتی از رفتن من همینجا دنتال میرم، برای مهم نیستش که از، یعنی اگه تو اینو میخوای من اینجا میرم. گفت نه، من میخوام تو بری دنبال هدف خودت. گفتم باشه، منم رفتم، یعنی اومد حتی منو گذاشت اونجا، گذاشت. این موضوع مثلا مال 4 ماه پیشه، 2 هفته که منو گذاشت برگشت، شروع کرد به بهونه آوردن که من هر جور حساب میکنم نمیتونم با تو زندگی کنم، تو اخلاقات بده، تو منو تو زندگی هرج کردی، تو با من این کارو کردی، من اصلا نمیخواستم با تو عروسی کنم. من میگم خب اگه نمیخواستی پس چرا عروسی کردی؟ میگم من نمیدونم چرا عروسی کردم، خیلی زود بود برای عروسی کردم. میگم خب برای منم زود بود، من واقعا فکر میکنی من، ولی ما شرایطمون اینجوری بود، من که تو میخواستی بیای اینجا درس بخونی. میگه نه، من هر حساب میکنم زودو. میگم تو اومدی مثلا به قول خودتون تو ایران اومدی خواستگاری، تو گفتی مثلا عروسی کنیم، حالا همه رو به من میگی نه نمیخواستم. میگه من هیچ وقت تو زندگی با تو خوشحال نبودم. میگم میخوای همه عکسا رو بیارم ببینی چقدر ما با هم فان داشتیم، حالا به من میگی خوشحال نبودی. به من میگه تو زندگیمو کنترل میکردی. خب من میکردم، نمیگم نمیکردم، من آدمی هستم که زندگی خودم رو همیشه کنترل میکنم، همیشه نگاه میکنم تو زندگی، سعی کردم برنامه ریزی کنم. خب خیلی هم درست در نمیاد، ولی همیشه سعی کردم تو زندگیم کنترل داشته باشم، بدونم چی به چیه. ولی بعدم بهش میگفتم، گفتم اصلا من بد، تو در از این 2 هفته که منو گذاشتی اومدی فهمیدی که من بد بودم، در از 7 سالی که منو میشناختی من خوب بودم، اون 2 هفته بد شدم. میگم نه، این مدت چون کنار تو بودم نمیتونستم بفهمم. میگم عزیزم، ما کنار هم خوب و خوش بودیم، از هم دور میشیم میگی نمیتونی.
خب شما چرا این نصب کنید آخه عزیز؟ این حرفا خیلی یه طرف است. اولا شما اگر کنترل زندگی خودتون دارید، کنترل زندگی دیگران رو ندید. اگر شما یه آدم این چنین باز و آگاه و دانایی هستید که هستید، خواستگاری یعنی
خواستگاری فقط برای اینکه اونا فامیلشون تو ایران بود، من اصلا قبول ندارم.
خیلی خب، پس چرا بحثش؟ بعد اینکه شما به یه کسی برگردید بگید من بهت عکسشون میدم که ما خوب و خوش بودیم، نه نبوده. شما دلغک ها رو هم میبینید همیشه دارن میخندن، همه رو میخندونن، ولی بسیار غمگینن. یا بسیاریشون غمگینن. بعد از اون یه آدم میتونه کنار یه کسی احساس بد نکنه ولی وقتی رفت میده چقدر حالش الان بهتره. اگه شما اینو نشنیدین من 100 دفعه شنیدم. نه ببینید شما
اصلا
نه من اینجا با شما یه ذره کتککاری بکنم. ببینید عزیز شما برای دیگران تصمیم نگیرید. اگه یکی به شما میگه من این غذا رو که خوردم خوشم نیومد که من نمیتونم بگم چرا دیروز خوشت اومد.
نه من اینجوری تصمیم نمیگرفتم. نه من برای زندگی خودم مثلا میگفتش که ازم میپرسید مثلا این ماشینو میخوای بگیریم یا نه. خب این منم همونقدر نظر دادم. من میگفتم اینو میخوام. خب اگه اون به من گوش میکرد بعد اسمشو میذاشت تو تصمیم گرفتی.
خب شور برای که من ممکنه برخی از اوقات بترسم از تو که باید مخالفت کنم. برای که بعدن بازی در میاری. برای که بعدن انتظار داری. بعد از اون ماجرا فرق میکنه. ببینید عزیز نه شما دنیای ذهنی شما رو میفهمم. ولی شما فکر میکنید بقیه هم مثل شما باید حس کنن احساس کنن عمل کنن. و بعدم اون چیزی که شما دارید اسمش استقلال و آزادی نیست. شما یه ذره آدم لجباز و کلشق و با استدلالای خودتون هستی. چون تو حالا تمام استدلالی کردی از نظر من اصلا درست نیست. یعنی شما نمیتونید به یه آدم بگید من عکس برای تو میارم تو وقتی بودی با ما خوب و خوش بودی. نه بودم ولی میتونستم بدون تو خوب و خوشتر باشه.
خب پس چرا منو انتخاب کرد آقای
دکتر؟ هیچی به خاطر اینکه همه آدما میتونن از کسی خوششون بیاد بعدن بعدشون بیاد دو میخواسته بیاد امریکا سه تو در مجموع بد نبودی. از اون گذشته این همه امکانات که تو بهش دادی کسی دیگه نمیداد.
خب من همینو ازش میخوام. میخوام مثل یه مرد بیا جلو به من میگه من تو رو برای
نمیخواد. نه نمیخواد بیاد برای چی وقتی اینکه بگم امیدوارم به ایشون بر نخوره. اصلا فرض کن ایشون اینجوری اومده و نامرده برای چی نامرد مردانه بیاد جلو. ببین باز شما دارید بر اساس نظریه خودتون تئوری صادر میکنید. من برگردم به شما بگم من بدم بگید خب حالا بیا آدم خوبی بشو حرف راست بزن برای چی بزنم. من میگم من دروغگو ام شما میگید حالا بیا این دفعه راست بگو. اگه کسی خودش هم نمیدونه چشه و چی میخواد و چی نمیخواد و نظرش عوض شده اگر یه کسی با برنامه آمده وانمود کرده یه چیزی رو میخواد ولی واقعا نمیخواد حالا شما بهش میگید تو هر کدوم از این دو تا حالت اصلی یه دفعه حقیقت رو بگو حقیقتو. اون میتونه بگه من قبلا فکر کردم شاید با تو بتونم زندگی کنم بتونم با تو خوب و خوش باشم مطمئنم این حرفا رو میزنه. اومدم دیدم نه من فکر کردم با رسیدن به تو خیلی مسائل و مشکلاتم حل میشه بعد دیدم نه بعد من تیپ روانی تو رو یه جایی توی روابط اولیه‌مون میتونستم قبول کنم به عنوان یه دختر به عنوان یه مردی که من بودم و باش آشنا بودم ولی وقتی زندگی زناشویی شد اونم تو امریکا دیدم که این چیزی نیست که من بخوام.
آقای دکتر من فقط ببینین من بزن یه خورده بیشتر توضیح بدم. رابطه ما من از همون اولی که باهاش دوست شدم من اصلا چون توی آمریکا داشتم زندگی میکردم نمیخواستم رابطم جدی باشه. یعنی اصلا نمیخواستم به کسی دل ببندم. انقدرم جوون بودم که بگم نمیخوام توی این سن عروسی کنم. ولی این آقا انقدر اصرار کردن که مثلا من اصلا نمیخواستم.
دختر عزیزم قربونت دیگه بدتر. من بدونم صلاح من نیست ازدواج کنم وقت دارم بعد
نه برای ازدواج نه برای همین که حتی دوستیمونو ادامه بدیم.
فرقی نمیکنه. اگر یه کسی الان یه نفر الان به شما اصرار بکنه شما باش میره چون خیلی اصرار ملاک شما اصرار دیگرانه.
نه ولی بهش فرصت دادم که عاشقش بشم آقای دکتر.
شما فرصت به او دادید که شما عاشق او بشید؟
بله من که فرصت دادم خودشو حالا هر چقدر شاید دروغ بود یا هر چی بود خودشو به هم نشون داد.
نه شما
یعنی من بهش سه سال وقت دادم که با هم آشنا بشید.
نه شما هر وقت من گفتید رول یه نقشی که تو دلت میخواد با هدفات سازگاره رو انجام بده بعد نمیتونم بگم من عاشق اون نقش تو شدم. نه ببینید شما
نمیدونستم میخواد بازی کنه آقای دکتر.
ها پس از کجا نمیدونستی؟ شما چرا فکر کردید که دیگران بازی نمی کنن و دوم چرا شما فکر نکردید که شما دارید با او بازی میکنین؟
من بازی نکردم.
چرا؟ شما بازی کردید. علتش هم این است که شما نخواستید آنچه که او هست رو ببینید. شما این حرفا رو من میزنید. من اگر الان روی خط میامد به شما میگفت ما اینجا اونجا اونجا با هم اشکال اختلاف هم پیدا کردیم ولی شما نخواستید ببینید چون شما سرتون انداخته بودید پایین میخواستید همه کارا رو با هم بکنید. حتی شما ببینید یه حرفی که من زدید رو من اصلا درست نمیدونم که شما دو سال نیم به خاطر یه احتمالی ازدواجی تحصیلتون عقب بندازید. نه اینکه از نظر من عقب افتادن تحصیل مهم، از نظر شما که مهمه. برای چی؟ بعد تازه حتی یه حرف دیگه عجیب و غریب تر زدید که شما که دوست دارید پزشک بشید به خاطر اینکه ایشون میخواد شما اینجا باشید یا خانوادتون برید دندان پزشک بشید یا برعکس. قسم پزشکی دندان پزشکی نیست. من تمام شغل و حرفه آیندم رو یه کمی یا کاملا دگرگون کنم به خاطر اینکه یکی میگه اینجا باش، خب ایشون چرا نیاد با شما؟
نه به خاطر اینکه خیلی دوستش داشتم، نمیخواستم، یعنی اگه فکر میکردم موندنم میتونه کمکش کنه میموندم. آقای دکتر
چیشو دوست داشتی این آدم رو؟
نمیدونم، میگم شاید نمیدونم، الان که همه این اتفاق افتاده برمیگردم عقب میگم چجوری تونستم این آدمو که انقدر با من بازی کرد دوست داشته باشم.
نه به نظر من ولی... همیشه میکرد عزیز.
نمیدونم آقای دکتر، فقط اینو میدونم که وقتی من رفتم اونجا دو هفته بعد از اون وقتی این جریان رو شروع کرد، به اندازه تمام روزایی که من اونجا بودم به من دروغ گفت، یعنی هر روز یه دروغ به من گفت، هر روز به من بحث برای خودش تلفن گرفت به من. خب من زنشم، من نمیدونم، این کنترل کردن نیست. من باید به عنوان یک کسی که توی زندگی هستم بدونم اگه شوهرم تلفن میگیره تلفن رو به چه دلیلی میگیره، نباید بدونم، یعنی من برم برای خودم هر کاری بکنم تو...
نه نمیدونم. شما 100% حق داشتید برای که گرفتن یه تلفن اضافه به خاطر این بوده که ایشون واسه روابط داشت باشه شما ازش خبر نشید.
بله وقتی هم بهش گفتم که لطفاً پسوردتو بده که من اطمینانی که از بین رفته درست بشه، به من پسوردشو نداد.
حالا پسورد، ها پسورد تلفن رو
که من یه تلفن جدید گرفت پسورد گذاشت روش که من چک نکنم. اما که اصلا نمیدونستم جریان چیه، وقتی هم فهمیدم بهش گفتم پسورد رو بده چون من نمیتونم به تو اعتماد کنم، وقتی هم نتونم اعتماد کنم نمیتونم باهات زندگی کنم، من باید توی رابطه ای باشم که به طرف مقابلم اطمینان کنم. و به من گفتش که نه، تو باید یاد بگیری به من همینجوری که هستم اعتماد کنی. گفتم نمیتونم و پسوردش هم به من نداد.
اصلا از نظر من تردیدی وجود نداره که آدمی که در زندگی زناشویی این جور چیزا رو پنهان میکنه هدفش انجام یه کارهایی است که میدونه درست نیست و تردیدی نکنه توش. بنابراین ببینید عزیز، نه شما هیچ وقت بهتون نگفتودن که برخی یا یه درصد بالایی از مردم ایران به دلیل آنچه که در جامعه ایران هست فریبکار و دروغگو و پنهانکار و بازیگرند؟
همه اینا رو میدونستم آقای دکتر، ولی وقتی به خدا آدم میرسادم خیلی مواقع چشاشو میبنده، خیلی چیزا رو نمیبینه.
نه دلتون میخواسته ببنده، یعنی ببینید شما حتی بدون که اصلا من به واکنش ایش حتی دیدید که نخواستم من بگید با ایشون چه شد. راهی که شما میرفتید حتما چاه بود نه راه، یعنی اونگونه که توصیفش میکردید. و بعدم این نگاهی که شما دارید که به صرف این که من خوبم و تو رو دوست دارم پس تو هم خوبی و دوست داشتنی و من رو دوست خواهی داشت اصلا درست نیست. شما راجب خوبی خودتون میتونید نظر داشت باشی، راجب خوبی من که نه. و بعدم این نوع رابطه تو این سن و سالا با اون شرایطی بوده، مخالفت ها همه اینا، قرار بوده شما از یه دقتی و حتی وسواس در خصوص ایشون پیش برید. یعنی من روزی که پدر و مادرها مخالفن با ازدواج بچه ها، بچه ها باید بدونن برای خاطر خودشون و آسوده کردن خاطر پدر مادرشون نه تنها باید تحقیق کنن، ریسرچ کنن، استدی کنن، they have to be obsessed با این موضوع که به صورت وسواس گونه دنبال موضوع برن خاطرش ناسته باشه که تصمیمشون درسته. و الان هم اصلا هیچ دیر نشده، چیزی به هم نریخته، شما فقط برای خودتون یه بوتی در ذهنتون ساختید، باید خراب کنید.
خب الان من دقیقا برای همین کمک میخوام آقای دکتر. من الان
خب پس بذار ازت یه خواهشی بکنم، چون پیام اومده، بذار من پیام ها رو بشنویم با خاطر راسته با هم صحبت کنیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو
مژگان،
شما؟
بیژنم سلام، چطوری؟ ازت خبری نیست؟
خوبم، تو چطوری؟
کجایی خانوما؟
لس آنجلس هم بیخه گوشه دارم، توی یونیورسال استودیو.
شوخی میکنی؟ من به تلفن تو تهران زنگ زدم.
درسته بیژن، پسر نمیدونی تلکام هست یه سرویس جدید داره گرفتم، تو 40 کشور دنیا شماره خصوصی خودتو بهت میدن، رله میشه تو آمریکا، چه به سلت، چه خونت، چه دفترت، تلکام هاوس اند اندشه.
راست میگی؟
آره بابا، تو هم امی الان بهشون زنگ بزن، تلفنشون رو بنویس.
بگو
1-800-818-7000.
I am an Iranian-American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed. And I protect my nation.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
سلام، گود مورنینگ.
سلام آقای جمالی. حالتون خوبه؟
آ، متشکرم. شما چطوری؟
متشکرم. چه خدا مرگم بده. چرا خوردین زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونی بگین کجاتون الان صدمه دیده؟ پاتونه، کمرتونه، کجاتونه؟
من نمیتونم تکون بخورم.
خب، خون سرد باشین، سر کنین تکون نخورین.
چیکار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-82-72-63 دکتر کامران یدیدی.
اگر در صدد مطالبه قرض خود با کمک وکیلی ماهر و با استفاده از قوانین هستید، همین سه‌شنبه 12 ظهر به صحبت‌های دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. دکتر دیوید یدیدی 1-800-EZ-EZ-LA یا 1-800-39-39-529.
با پیتا چیپس صدف از خودتون و مهموناتون پذیرایی کنید و از انتخاب این خوراکی بی نظیر لذت فراوان ببرید. با 3 طعم متنوع پنیر چدار، نمک طبیعی دریا و مدیترانه‌ای. پیتا چیپس صدف برای انواع سوپ، سالاد و اردو. پیتا چیپس صدف خوشمزه و ترد و تازه، خوراکیه که خیلی اشتها سازه. پیتا چیپس صدف بدون روغن و ترانسفت، طبیعی و سالم، برای مصرف در خانه، مجالس، پیکنیک یا اداره. اگه میخواین مهموناتون رو خوشحال کنید، با پیتا چیپس صدف ازشون پذیرایی کنید. پیتا چیپس صدف، صدف با 3 طعم متنوع پنیر چدار، نمک طبیعی دریا و مدیترانه‌ای. خوشمزه تر و سالم‌تر از چیپس های معمولی، پیتا چیپس صدف، صدف. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
ببینید، من همه این اشتباهی که تو زندگی میکردم میبینم، قبول میکنم، هیچ، یعنی خب مشکل دارم، وقتی برمیگردم عذاب میگم، شاید نباید این کارا رو میکردم، افسوس میخورم، ولی نمیخوام هیچ کدوم اینا زندگی آیندم رو خراب کنه. و من مشکل اصلی که الان دارم،
سب کن عزیز، وقت داریم. اولا تو عجله داری، من ندارم. ببین عزیز، ما تو زندگیمون برخی از وقت، بذار جمله رو یه جور دیگه بگم، اگر آدمایی که حالا سن شما کمه، ولی فرض کنید یه زن و مرد 40 ساله، 50 ساله بیان بشینن و به 10 تا 15 تا مشکلی که در طول زندگیشون، مشکل ببخشید، اشتباهات بزرگی که در زندگیشون کردن رو بنویسن، خیلی زود متوجه میشن که این 20 تا اشتباهی که در طول زندگیشون کردن، برخی از وقت دلیلش فقط یه چیزه، یعنی همش علتش یه چیزه، حد اکثر 2 چیزه. یعنی مطالعات علمی نشون میده که برخلاف تصور، ما به 20 دلیل 20 تا اشتباه بزرگ تو زندگیمون نمی‌کنیم، ما به 1 دلیل 20 تا اشتباه می‌کنیم. و بنابراین مادام که همون آدم باشیم، دوباره هم اشتباه خواهیم کرد، بلکه تغییر نکردیم. به همین جاست که این ماجرای تغییر فقط وقتی ممکنه که من علت و یا چرایی این نوع اشتباهات رو بفهمم که تکرار نشه. اگر شما من بگید من میخوام همون آدم قبلی باشم، من الان براتون مینویسم، دومی از اینم اشتباهاتون بزرگتر خواهد بود. علتش هم این است که، حالا وقت میشه با هم یه ذره بیشتر صحبت کنیم، شما یه ویژگی روانی دارید که این ویژگی روانی برای تصمیم گیری بسیار غلطه. این درست مثل این که آدم بگه من سومین پیشنهاد رو قبول میکنم، یا پیشنهادی که در ساعت فرض کنید 3:05، 4:05، 6:05 باشه رو قبول میکنم، یه ملاکای از این قبیل داشت باشه. خب معلومه من ملاکی برای ارزیابی ندارم. حرفایی که شما به من زدید الان، باز دارید شما چی میگید؟ شما میگید من مثلا حالا برمیگردم میگم مثلا اینجا یا اونجا یا بیشتر جا اشتباه کردم، علتش این است که شما با درست و غلط و خوب و بد کارا کاری ندارید، شما با واقعیت کاری ندارید، شما با دنیای ذهنتون کار دارید. شما هر وقت دلتون خواست 10 رو 1 1 رو 10 میکنید، پس بنابراین شما دستتون اینقدر بازه برای اینکه هر موضوعی رو عوض کنید. وقتی که پدر و مادر به شما اونا رو گفتن، بعد آخر کار چه گفتن؟ که من هرگز اون حرف از جانب پدر مادر درست نمیدونم که ما اگه چیزی تو رو خوشحال میکنه برات میخوریم، نه، چیزی که درسته هنوز به تو میگیم این کار غلطه و به خاطر خوشحال شدن تو هم میکنیم. بچه‌ای که گفت من خوشحال میشم اگه برم مدرسه، خوشحال میشم اگر واکسن نزنم، که میگه ما چون خوشحالی تو رو میخوایم نزن، فرقش چیه با ازدواج؟ اونا نه اینکه قرار بوده دخالت میکردن، اونا باید از شما میخواستن که این موضوع رو جدی بررسی کنید. و بعدم فردی که شما دارید برای من توصیف میکنید، اگر همکنون چنینه، قبلا هم همین گونه بوده؟
نبود، به خدا نبود. نمیخوام بگم من دارم میگم نبود آقای دکتر،
در ذهنتون نبود.
یعنی
شما
رفتارش عوض شد آقای دکتر.
نکنید عزیزم، رفتار معلوم عوض میشه. شما من میخواید بگید، شما ببینید الان چی میگید. شما 10 دقیقه 7 دقیقه به من گفتید ایشون همینجوری پشت سرم دروغ میگه، دروغ پشت دروغ. ایشون در گذشته راستگو بوده، اخیراً دروغگو شده.
به من دروغ نگفت آقای دکتر. برای من اولین ملاک برای هر یعنی برای انتخاب دوست، برای انتخاب همسر که مهمترین چیز بود تا الان توی زندگیم به غیر از درسم و چیزای دیگه، این بود که طرف به من دروغ من هیچ وقت دروغ نمیگم و انتظار دارم کسی رو که باهاش من اینکه من دروغو قبول ندارم.
عزیز من صبر کنید، شما اتفاقاً بزرگترین دروغگوی روی زمینید، برای که به خودتون دروغ میگید.
چرا به خودم دروغ میگم؟
برای اینکه یه آدمی که هیچ چیز خوب نبوده رو گفتید خوبه.
خب من خوب دیدمش، من نخواستم به خودم بگم که این خوب هست.
عزیز من دروغ وقتی است که من واقعیت رو یه جور دیگه میفهمم یا گزارش کنم، چه فرقی میکنه؟ من به شما برگردم بگم من دیروزم با شما صحبت کردم، خب دروغه. ولی اصلا مسئله این نیست. وقتی به شما میگم شما بزرگترین دروغگویید، به این دلیله شما هر جور دلتون خواست دنیا رو میبینید. به گزارش که به مغزتون میدید غلطه. شما میگید این آدم راستگویی است در حالی که دروغگوه. کی دروغ داره میگه شما؟ شما میگید این آدم قابل اطمینانیه، این آدم قابل اطمینان نیست. کی داره دروغ میگه شما؟ شما اگر اینو به دوستتون معرفی میکردی چی میشد؟ اگه دوستتون میومد سراغ شما میگفت که تو مردی رو که به من معرفی کردی همش دروغ بوده، شما قبول نمیکردید که دروغ بهش گفتی؟ ملاک شما نیستید عزیز. چرا شما فکر میکنید که احساس شما ملاک واقعیته؟ چرا فکر میکنید اون فیلینگی که شما دارید، گاتس فیلینگ از این پرت و پلایی که دی میگن که واقعیت خارجه؟ هیچی، شما دنیا رو میسازید. واقعیت خارج، واقعیت خارجی، گاتس فیلینگ شما هیچ معنایی نداره. اینا فقط یه بازی است که آدما درست کردن برای اینکه مسئولیت واقع بینی و تفکر و تعقل رو و گرفتن علم و اطلاعات رو برای ارزیابی و قضاوت و بعدن تصمیم گیری دور بریزن.
من اصلا نمیخوام از هیچی فرار کنم آقای دکتر. من نمیخوام از دردی که حالا نده هر چیزی، نمیخوام از این که اشتباه کردم فرار کنم، نه از این که باید خودم با این من خودم این اشتباه رو کردم.
بذار من با جلو شما رو بگیرم. شما اصلا بحث فرار نیست که شما بتونید فرار کنید یا فرار نکنید.
شما میگین برای فرار از مسئولیت دارم به خودم دروغ میگم دیگه، میخوام همه چی رو یه جور دیگه ببینم، ولی من اصلا نمیخوام از هیچی فرار کنم.
مسئولیت شما درک واقعیته.
من به خدا میخوام درک کنم، یعنی مشکل اصلی من الان همینه. من میخوام، نمیخوام این اشتباه الان من اشتباه 10 سال دیگه من باشه. من اینو نمیخوام.
آخه اصلا چرا شما رفتید اونجا؟ چرا شما روزی که من بهتون میگم زدید به ماشین من، میگید حالا من نمیخوام 7 سال دیگه هم تو خیابون بزنم به ماشین شما؟ اصلا اون بحث چه معنایی داره؟ همینجا ذهن شماست که کار دستتون میده عزیز. شما راجع به 10 سال بعد دارید چه حرف میزنید؟ ما الان مشکلیم
الان گیجم آقای دکتر. الان تنها چیزی که دارم میبینم که هفته دیگه دوباره درسام شروع میشه و من اگه درسام شروع بشه واقعا وقت ندارم دیل کنم با احساساتم، وقت ندارم دیل کنم که خودم رو قوی تر. من 4 ماه گذشته درس خوندم در شرایطی که تمام این مسائل بود و من یک بار اشتباه کردم، یک بار گذاشتم چیزی توی مسیر درسم قرار بگیره، دیگه نمیذارم، دیگه نمیخوام. این بار وقت خودمه، خودم باید برای خودم تصمیم بگیرم، خودم باید زندگی خودم رو بسازم. و الان ترس من از همه اینا، ترس من اینه که نمیدونم چجوری دارم با این موضوع دیل میکنم.
اصلا اینا نشانه آزادی و استقلال شما نیست، اینا نشانه فقط خودمداری و خودمحوری و جدایی شماست. این حرفا یعنی چی؟ من برم 4 نفر رو بزنم بکشم بعد بگم حالا میخوام برم راحت درس بخونم، دیگه نمیخوام وقتم تلف کنم؟ خب پلیس بیاد عقب. عزیز من شما که نمیتونید برید با یک کسی ازدواج کنید بعد ازدواجتون به هم بریزه بعد بگید حالا نمیخوام به درسم لطمه بخوره. من انتخاب شماست.
نه ولی میتونم حداقل کمترین ضربه رو بذارم بخوره به درسم. این کارو میتونم، یعنی به خودم میتونم کمک کنم که این موضوع رو بهترین وجهی که میتونم هندل کنم که کمترین ضربه به خودم
حتما
بخوره.
حتما، ولی وقتی است که واقعیت رو بپذیرید نه ذهنیتتون رو.
خب من به خدا دارم سعی میکنم واقعیت
رو نمیدید. ای بسا واقعیت این است که اصلا شما این ترم نمیتونید درس بخونید. ببینید من گرفتاریم با شما چیه؟ گرفتاری من با شما اینه که من با واقعیت ها کار دارم، شما با ذهنتون. من ابجکتیولی به موضوع نگاه میکنم، شما سبجکتیولی. شما با ذهنیت با مسائل برخورد میکنید عزیز. تا به حال اصلا علامت واقع بینانی شما من نشون ندادید. یعنی شما واقعا از نظر من تو رو ابرا دارید حرکت میکنید.
چرا؟ چون میخوام
چون برای تو حتی این کار عزیز من، من اگر برگشتم گفت ببینید عزیز، شما یه دختر 25 ساله اید، 7 سال به حساب خودتون کسی رو میشناختید که اصلا نمیشناختید، 3 سال ازدواج کرد، 1 سال نیمه ایشون آوردید اینجا، ایشون هم در حقیقت حرفش این است که تو اصلا من با تو که بودم خوب و خوش نبودم، حالا میخوام برم دنبال کارم. شما میگید من میخوام هیچ تأثیری در درس خوندن من نداشته باشه، اصلا غیر ممکنه.
تأثیر که میذاره، نمیگم نمیذاره. من ترم پیش با بدبختی درس خوندم ولی خوندم آقای دکتر، نذاشتم عقب بیافتم. من نمیخوام عقب بیافتم.
من اصلا حرفی ندارم که شما میتونید نه تنها عقبم نیفتید و درس بخونید، ولی عرض من این است که او تأثیرشو میگذاره. تأثیرشو وقتی میشه کمتر کرد که شما واقع بینانه با موضوعی الانتون از جمله حتی درستون روبرو بشید، حتی انتظار و توقع بیش از حدی در خصوص درستون هم از خودتون نداشته باشید که اونجا باز اذیت بشید. یعنی شما الان به یه جایی رسیدید، چون ببینید شما گفتگوها و مکالمه‌های ذهنیتون، من چون وقتم کمه، اگر تو کاری بود که فرصت بسیار داشتم میذاشتم شما یه ساعت دیگه اون حرفا رو بزنید، بعد اون وقت خودتون و شنوندگان متوجه میشن چه خبر. از شما یک تصویری از خودتون در ارتباط با شوهرتون مطرح کردید که اون بعد از چند دقیقه معلوم بود که شما یه جای دیگه اید، ایشون یه جای دیگه است. یعنی او اصلا شما و ازدواج و آنچه که اتفاق افتاده و چیزی رو که میخواد با شما مختلف و متفاوت میبینه، و بنابراین اولین و مهمترین تصمیم شما این است که اگر ایشون چیزیست که شما الان کشف و درک کردید و به نظر میرسه ایشون هم دلش نمیخواد با شما زندگی کنه، پس موضوع زندگی و ازدواج شما اگر این رو، اگر چنینه، این که من نظری دارم، ببرید بذارید کنار، شما رو میتونه آزاد.
من دارم میبرم الان، اصلا تو مرحله طلاقه.
مقصودتون از مرحله طلاقیه؟
یعنی که پروسه، یعنی همین چند روز پیش من ورقه ها رو امضا کردم که حالا بره اون. من فقط الان میخوام یه جوری من زندگیمو هندل کنم که کمتر آزار ببینم، و نمیدونم چه جوری آقای دکتر.
شما بگید از چه زمینه ای آزار میبینید، من به شما میگم بعضی از این آزار و دردها اجتناب ناپذیره، برخی از اوقات به راحتی میشه دور انداخت. از چی آزار میبینید؟
من همه عکس رو جمع کردم، همه خاطرات رو جمع کردم، ولی گاهی برمیگردم عقب یه عکس رو نگاه میکنم، خاطره رو با خودم مرور میکنم، و هر بار که این کارو میکنم دوباره عزیز.
خب نکنه.
من نمیتونم.
خب. چرا این کارو میکنی؟ برای شکنجه خودتون و او. بله، اصلا شما وقتی که آمدید، ببینید عزیز، ما قراره وقتی که این طلاق قانونی یا شرعی رو میدیم، طلاق روانی رو هم بدیم. حالا بسیاری از مردم سالهاست طلاق روانی رو دادن ولی همچنان با هم زندگی میکنن، ولی شما که نمیتونید وقتی به این نتیجه میرسید که این زندگی تمامه، همچنان زندگی رو در ذهنتون ادامه بدید. شما روزی که به اینجا رسیدید که این پرونده بسته است، مثل آدمی است که مرده باید خاکش کنید و از قبرستان بیاد بیرون. رفتن سراغ این قبرستان کار درستی نیست، و نه اینکه بگم آدمای دیگه این کارو نمی‌کنن، ولی قرار نیست به اون پروبال بدید. بعدم ببینید عزیز، شما باید خودتون رو بذارید کنار. شما تا یه 7 سال گذشته یه آدمی دارید که این خوب خوب، متوسط و بد بد شده. الان مهمترین مسئله این است که در این مرحله زندگی شما قراره برید سراغ واقعیت، که البته نه که من میدونم این هست یا نه، ولی این که الان ایشون بده بده، برای آدم بد هم آدم وقت نداره راجعش فکر کنه. چرا میرید سراغ آدم خوبی که دیگه اون نیست و اصلا یا هیچ وقت نبوده؟ مشکل آدمایی که جدا میشن یا تو پروسه جدایی هستن همینه که فرض کنین این آدم رو از کم کم تا زیاد زیاد، از خوب خوب تا بد بد میبینن، مهمش اینه که بدونن واقعیت کدامه و از این به بعد اون چیزی که باید بر مبنای اون تصمیم بگیرن و عمل کنن کدامه. پس بنابراین آدمایی که ازدواج کردن یه روزی مثلا همدیگه رو خوب می‌دونستن یا عاشق هم بودن، ولی روزی که جدا شدن معناش این است که اون آدم رو یا کاراشو بد می‌دونستن یا برای همدیگه یکدیگر رو مناسب نمی‌دونستن، تموم شد. پس حالا باید بر این اساس از این بعد زندگی کنن. ولی روزی که شما میرید سراغ عکس‌ها یا خاطرات گذشته، شما تصمیم می‌گیرید که این آدمی که همکنون هست رو باز دو مرتبه نادیده بگیرید. و در این کار که میفهممتون به عنوان یه انسان ما این کار انجام میدیم، فقط خودتون اذیت کنین که خودتون گفتید. پس شما باید یه نتیجه دیگه بگیرید. یعنی حرف تو این است که این آدم اینه، این اینه، نه آنچه که من دیدم یا نشون داد یا من فکر کردم، اینه. حالا که این آدم چنین هست، من باید باش برخورد کنم. شما که پزشک هستید، من یه غذای خوردم فکر کردم غذای خوبیه، حالا فهمیدم مسمومه، حالا چی کار باید بکنم؟ حالا باید برم رو سراغ اون که نه این غذا خیلی خوشمزه بود، بنابراین دکتر نمیرم؟ نه، من باید برم دکتر برای که مسمومم و الا منو میکشه. شما الان تو این وضعیت هستید، پس بنابراین گذشته خوب و بد هر دو رو خاک کنید، هر دو رو خاک کنید و بر اساس
حتی خوبشو
خوبشم فریبه، خوبشم ازیت. مثلا چه خوبی؟ مثلا با گذشته خوب کاری ندارم. گذشته خوب مال آدمی است که مکنون خوبی نداره، میره سراغ گذشته. در یه روز 5 دقیقهشو میتونم بفهمم، ولی نه اینکه من برم اونجا. اونجا چه خبر است؟ بله، اون خوبی که است خوبی است که واقعی نبوده، اون خوبی است که منشأ درد و رنج شما شده، اون خوبی است که خانواده شما و شما رو به هم ریخته. برای چی میرید با سراغش؟ مثل کاردی میمونه که اونجاست ما باهاش پرتغال پوست گرفتیم، بعد کارد رو زدن تو سینه عزیز من. حالا من باز هنوز بگم من میخوام راجبه اون زمانی که پرتغال باش پوست میگرفتیم فکر کنم. مسئله من الان این است که این کارت منو آزار میده، پس باید دورش انداخت و کنارش گذاشت. تمام پرونده رو خوب و بدش رو ببندید. جایی برای خوب بودن و بی خودی رفتن سراغ اون چیزایی که هیچ وقت خوب نبوده نباشید. بله، خوب بودن بعدن شما رو به نداشتنش میرسونه و یا خراب شدنش میرسونه. اونو میخواد چیکار کنی؟ بنابراین روزی که ما یه کسی میمیره، همه چیز رو باش خاک میکنیم. یه قسمتاش که نگه نمیداریم، میگیم چشماش قشنگ بود نگه داریم، فراموشش کنید. مواظب خودتون باشید، کمک میخواید، یه کسی رو باش صحبت کنید و به هر حال اشتباهاتی از این قبیل میشه. مهمش اینه که ازش بیاموزیم، نه بهش بیاویزیم و بعد از اون بگذاریم. بیاموز نه بیاویز. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
مرسی از شنگ و نجبن با ما باشید.
برای به حساب رساندن کورپوریشن اس کورپوریشن ال ال سی دی بی ای نان پروفیت کورپوریشن 501c3 ویلز و تراست با من فرشاد سینایی با تلفن 1-866 ال ای لیگال 1-866 ال ای لیگال 1-866 ال ای لیگال تماس بگیرید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک‌بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. دوستان عزیز گرامی، همین یک شنبه فراموش نکنید، همین یک شنبه دوم ماه می بایسکل کازینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. فراموش نکنید همین یک شنبه دوم ماه می در بایسکل کازینو. میدونید که 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتوت اهدا خواهد شد. داوطلبانان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهدای مغز استخوان بین ساعت 11 صبح یک بعد از ظهر حضور خواهند داشت. برای ثبت نام با پرداخت $230، $200 برای ورودی و $30 برای مخارج از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com و یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21. See you at the bike.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف صورت می‌گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوودرم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به استرایسیس داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060.
سازمان غیر انتفاعی آرم اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام برمی دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه 15 ماه می در مونترال کانادا هستم. 11 تا 3 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک. و روز یکشنبه 16 در تورنتو خواهم بود، تورنتو کانادا، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاریش رایتونی است که در هایوی 7 هست. از دوستان خوب در مونترال، خانه ایران و در تورنتو از رادیو صدا ایران میتونید اطلاعات بیشتر و یا کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام و درود فراوان آقای دکتر.
پشمان بفرمایید.
من میخواستم در مورد پسر 37 سالم صحبت کنم، ولی میخواستم قبل از شروع صحبتام اشاره کرده باشم به زندگی خودم. یعنی یک زندگی بسیار سیاهی داشتم که وقتی که ازدواج کردم هنوز 15 سالم تموم نشده بود و بعد از ازدواج دارای دو فرزند، یک پسر و یک دختر. و با این مشکلاتی که من داشتم، با وجودی که میخواستم طلاق بگیرم، چون خلیفه‌گری رو من هیچ موقع قبول نمی کردم و به همین دلیل من تصمیم گرفتم، البته تصمیمم هم با شوهرم بود به امریکا بیایه، ولی بیشتر خوشحالی من این بود که میتونستم آزادی فکری و روحی و جسمی خودم رو داشته باشم. به این دلیل صدمه های خیلی زیادی بچه های من خوردن از این زندگی ترخ. بعد
چند سال بعد از ازدواجتون به امریکا آمدی؟
بله.
چند سال بعد از ازدواجتون به امریکا؟
20 سال.
ها، یعنی در سن 35 سالگی پس شما آمدید به امریکا؟
بله بله.
وقت دو فرزندتون، یکی 37 ساله، اون یکی چند سالشه؟
38. دخترم بچه اول هستش که 38 سالشونه و پسر من 37.
میفرمایید. خب
بله، حالا مشکلات، تمام مشکلات منو کنار گذاشتم. تمام مشکلی که منو خیلی خیلی زیاد اذیت میکنه همین پسر من هستش که بیش از حد یعنی عصبی هستن و از کوره خیلی زود در میرن. باز میدونم که تمام این مشکلاتو من میدونم از کجا سرچشمه میگیره. تنها کمکی که من از شما میخوام که من وظیفه من که به عنوان مادر، البته مادر خیلی نزدیکی با پسرم نبودم، چون خودم هم خام بودم با بدبختی هایی که داشتم، ولی باز خیلی دوستش دارم، میخوام که کمکش کنم. و بعد از طلاق، چون ایشون پیش من نبودن، دخترم ازدواج کرده بود، بعد وقتی طلاق گرفتم ایشون اومدن پیش من.
چند سال شما جدا شدید؟
حدود 14 سال هست.
بله.
بعد بالاخره من حالا با مشکلات و بدبختی هایی که در زندگی داشتم، بالاخره یک واقعیت های یک منطقی در خودم بود که خیلی دوست داشتم همیشه همه چیز رو با واقعیت نگاه کنم و با منطق پیش ببرم، و ایشون قبول نمی کردن و باز دوباره گذاشتن رفتن پیش پدرشون و گفتن تو نمیخوای من با تو زندگی کنم دیگه. من بیشتر از این قدرت در من نبود که بتونم باهاشون بشینم سر صحبت، به خاطر اینکه من خودم هم میگم خیلی خورد بودم از نظر روح و روان. بالاخره وقتی در پیش پدرشون بودن، پدرشون هم هیچ تصمیم اخلاقی که در اون چارچوب خانواده باشه، البته پیش ایشون و پدرشون هیچ نبوده و کنترلی هم نبوده که چه ساعتی بیرون میای یا چه ساعتی میای، اگه اینجا زندگی میکنی بالاخره یک برنامه ریزی داشته باشم، به هیچ عنوان همچنان که با منم ایشون نداشتن. بالاخره حالا من نمیدونم با پسر من چه کار باید بکنم، چون بعض موقع ها با هم خوب هستیم و شاید هم بگم یک سال با هم قطع رابطه داریم، البته با خواهرشون هم به این نحو هستن، با پدرشون هم همینطور، ولی چون بیشتر با پدرشون میسازه به این دلیله که پدرشون زیاد دخالت به زندگی ایشون نمیکنه، که مثلا این به نظر خودم درست نیست، از نظر باز واقعیت و منطق میگم که پسر بره بیرون هنوز مثلا 20 سالشون یا 25 سالشون باشه، حالا هر سنی که باشه با شما دارن زندگی میکنن، نباید ازشون بپرسی خب شب که نیامده بودی کجا بودی؟
نه، یعنی شما هیز راجع به واقعیت و منطق میگید، ولی آخه بحثی از واقعیت و منطق نیست. شما نظر خودتون رو چرا به مثل شنونده خوب از قبلی واقعیت میگید؟ بذار ازتون یه سوال بکنم، فرزند شما از نظر درس و اینا چه کرده؟
پسر من وقتی که کوچیک بود، یک سالش بود، خونه فامیل شوهرم بودن که پیش گوشتی خورد به چشمشون، یک چشمشون از دست دادن و بعد عمل کردیم و اینا، ولی موفق نبودیم در این عمل، یک چشمشون از دست دادن، نمیتونم ببینم، و به همین دلیل وقتی که مدرسه میرفت اون چشم سالمشون اصلا میرفت سفیدی میومد و به همین دلیل گفتن که ایشون نمیتونن تخته رو نگاه کنن و درس بنویسن یا کتاب بخونن. بالاخره با چه مشکلاتی ما گذروندیم و خیلی دکترا بردیم، عملا دکترا خیلی خوبی عمل کردن، ولی با متاسفانه هیچ نشد بالاخره اون چشمشون که به باعث چشمی شد. این یکی از مشکلات ایشون بوده که خیلی روشون اثر بدی گذاشت. الان هم که الان هست چشمشون رو از دست ندادن، یعنی نمیخوان چشمشون رو در بیارن و همیشه میگه که من امید دارم که باز بتونم این کاری انجام بدن و اینا.
خب
با درهایی که داره میسازه.
خب ببینید هر کسی همچین بلایی سرش بیاد معلومی که در زندگی نمیتونه حالت عادی و معمولی داشته باشه.
بله آقای دکتر،
نه باید به اون هم حق داد. نه نه شما رو نمیگم به اون. دومش این که الان چه کاری میکنن چوری زندگی اقتصادیشون رو میگذرونه.
هیچ آقای دکتر، به خاطر اینکه چون با پدرشون زندگی میکنه و پدرشون هم دو ماه سه ماه پیش یک اکسیدنت داشتن که از مرگ نجات پیدا کردن که ما بالاخره ایشون رو بردیم اینجا. من با دخترم زندگی میکنم و ایشون رو اینجا نگه داشتیم تا سر پا ایستاد. با وجودی که در بیمارستان و در منزلم با پسرم با همون عصبانیتشون، یعنی یک کاری کرد در بیمارستان که بالاخره سکیوریتی اومد دو سه بار، بعد پلیس صدا زدن به این دلیل که، و ایشون هم 5 سال در زندان بودن. حدود
پدر رو یا
پسرم حدود 2 ساله که از زندان اومده بیرون. باز با پدرش هیچ قبلش هم کار نمی کرد، وای به حالی که الان.
خب حالا ببینید عزیز، من نمیخوام شما رو اذیت کنم برای اینکه،
ولی نه 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 ببینید،
نه
صبر کنید،
نه نه نه
عزیز،
نه 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 ببینید عزیز، من چون دیگران میشنون اینو به این دلیل گفتم که ببینید من پسرم 5 سال زندان باشه، حالا بگم شب کجا میری؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی
قبلش البته
خب فرقی نمی‌کرد، به هر حال اون زمینه و ظرفیتشو داشت. شما همیشه عرض کردم ما تو سنای بالا برای بچه‌هامون 2 تا کار فقط میتونیم بکنیم. یکی این که در خانه باز و آغوش بازی داشته باشیم برای بچه هم. یعنی این. دوم این که ازشون بخوایم و کمکشون کنیم و امکانات براشون فراهم کنیم برن دکتر. این 2 تا کار رو میتونیم بکنیم. کار سومی نمیتونیم بکنیم.
بله همین
دفعه
صحبت
کردم
در مورد دکتر، ولی
نه من نگفتم ببریدشون دکتر. گفتم باید بریم کمکشون کنیم، راهنمایی کنیم، شلطه
کنیم. منظورم اینه که آیا وظیفه من چیه؟ باز دوباره این همه که بی احترامی میکنه به بابا،
اصلا مهم نیست،
باید دوباره برگردم؟
اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. من احترام
رابطه کنم؟
نه من احترام نمیخوام. احترام یعنی چی؟ احترام میخوام یعنی چی؟ اصلا به احترام چه جایی داره؟ مثل این است که من به شما بگم که سر من رو ببرید؟
نه نظر کمک نمیدونم.
نه مسئله با هم مخلوط نکنید عزیز. فرزند شما، باز برزم توجه کنید، مسائل وقتی مخلوط، شما یه فرزندی دارید که با توجه به آنچه که بیان فرمودید نه شما کاری براش میتونستید بکنید نه کسی دیگه، تازه همینم هم که آمده هست. به علاوه مسئله خشم و عصبانیت رو در اون میشه فهمید. خشم و عصبانیت متاسفانه یه زمینه ارثی داره، اگر تو خانواده پدری و مادریش بوده متاسفانه این گرفتاری رو هم گرفته علاوه بر مشکلاتش. بعدم یه آدمی که این مسائل داره و به فرمانده شما 5 سال زندان بوده و حالا نه درسی تونسته بخونه، نه اینکه نخواسته بخونه، نتونسته بخونه و معلومن کاری هم نمیتونه بکنه، به هر حال اون چشمی که نمیتونه کتاب بخونه کار هم نمیتونه بکنه. حالا شما یه مرتبه چجوری میتونید یک ازش انتظاری داشت باشید، دو فکر کنید من چه کار میتونم؟ هیچ، شما فقط مادر باشید، آغوش گرم و مهربان، و دوم بهش بگید اگر عزیزم میتونی کمک بگیری برو کمک بگیر، اگه کاری هم براش میتونین بکنین بکنین، اما پیش از این شما
میخوام
بگم هیچی، من اصلا شما کاری نمیتونم درست بکنم. شما بگم الان توی اتاق استودیوی رادیو مثلا یه لیوانی اونجاست میشه من بدی؟ شما میگه من نمیتونم بدم، من اونجا نیستم که بدم. شما در زندگی فرزندتون بعد از اون همه بلایی که سر خودتون و اون آمده کاری نمیتونین بکنین، از خودتون هم انتظار و توقعی اینقدر نداشته باشید، رها کنید موضوع رو. یعنی عرض کردم شما فقط مهربون باشید، احترام و بی احترام برام کاری بکاشم بیاد خونه،
میره
شب میره، شب میره خونه و نمیاد، نمیاد وقتی به امیدوارم پسرم بهت خوش گذشته باشه. این حرف شما.
نه منظورم اینه که در حال حاضر آیا من این جاش هست، وظیفه من هستش که تلفن بزنم با وجود که خودش میدونم قهره ها با صحبت بکنم؟
اگر فکر میکنید که یک، او دلش میخواد شما تلفن کنید، دو، شما میتونید به گونه حرف بزنید که او رو خوشحال کنه، شما رو اذیت نکنه، حتما این کارو بکنید. ولی اگر شما تلفن بکنید او نمیخواد شما بهش تلفن کنید، یا اگر تلفن میکنید حرفایی میزنید که او یا شما یا هر دو اذیت میشید، نه. ملاک اون عزیزم، ملاک این است که ما کاری که میکنیم موجب درد و رنج خودمون و دیگران میشه یا نه. اگر میشه نکنیم، اگه نمیشه این کارو بکن. بنابراین به من بگید اگه تلفن کنم اون منتظر تلفن منه حتما. اگر به من بگید که من میتونم به گونه‌ای باش حرف بزنم که او احساس خوبی بکنه، حتما. ولی امیدوارم بتونید، ولی اون حرفایی که شما من زدید رو راهش کنید. اصلا فکر این که او کجا رفته، کجا اومده، چه کار میکنه.
نه در حال حاضر نه آقای دکتر، این مسائل که من صحبتش میکنم سالهای قبل بود.
خیلی خب، حالا دیگه حالا که این مشکلات ندارید چه کار به کارش دارید؟ بنابراین خودتون رو هم اذیت نکنید، یعنی بگذارید که او هم احساس کنه خانواده‌ای داره، مادری داره. حالا اگر حوادث و اتفاقات و طبیعت باهاش بسیار بد عمل کرده و بد رفتار کرده که متاسفانه کرده، حداقل خاطرش آسوده باشه که خانواده ای داره و از این بابت مسئله و مشکل خاصی نداره.
بله بله آقای دکتر،
ممنونم از شما و محبت شما. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام، روز شما خوش.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یک سوالی داشتم و نظر شما رو می‌خواستم. نظر شما رو راجع به برنامه‌های 12 step برای احتیاط‌های مختلف می‌خواستم و سپس می‌خواستم بپرسم که به نظر شما اینا که میگن
بذار پس اول من یه توضیح عرض کنم بعدن چون به پیام‌ها می‌رسه. ببینید به طور کلی 12 step program یعنی 12 گام که با دو تا در حقیقت الکلی یه چیزی نزدیک شاید 90 سال قبل یا 80 90 سال قبل شروع شد، یکی از مفیدترین، مؤثرترین و کارآمدترین نوع برخورد بسیار کم هزینه یا رایگان در ارتباط با موضوع اعتیاد بوده. بنابراین درش تردیدی نیست که برای بیشتر افراد میتونه بیشترین نتیجه رو بده، نه تنها برای خودشون با الانانی که دارن، برای خانواده ها و بقیه گروه ها. بنابراین نتیجه مطالعاتی که روی 12 step program همه جا از جمله در امریکا که دقت بیشتری شده مفید بوده. فقط برخی از اوقات این برای بعضی از معتادین مناسب نیست و برخی از اوقات یه موضوعهایی در بحث مربوط به 12 step program با موازین علمی یا واقعی یا برخی از اوقات حتی باورهای کلی سازگاری نداره. نمونه برجستش، من خودم در حالی که نظریه اونها رو در برخی از آدم ها میپذیرم که اعتیاد یه بیماریه، برای بعضیا قبول نمی کنم بیماریه، چون فرض بریم کنم که گرفتاریه. تفاوتش هم برای من این است که وقتی وارد مرحله و بحث بیماری میشید، بسیاری از جوامع و فرهنگ ها و مردمان بیماری رو به عنوان چیزی که بر اونا عارض شده و باید یکی دیگه بیاد و کمک کنه و درستش کنه میبینن و مسئولیت خودشون نمیپذیرن. گرچه در 12 step program ماجرا کاملا برعکسه، ولی میخوام بگم نظریه مربوط به بیماری برای برخی از افراد و فرهنگ ها میتونه درست نباشه، در حالی که برای یه عده‌ای پذیرفتن بیماری به عنوان اینکه یه چیزی خرابه و باید برش کاری کرد بهش نگاه میکنن. بنابراین اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. من با خاطر آسوده در خدمتتون هستم برای این مطلب یا مطالب دیگه که مورد نظرتون. شنگار ارجمند با ما باشید.
الو.
الو مژگان.
شما؟
بیژنم، سلام، چطوری؟ ازت خبری نیست.
خوبم، تو چطوری؟
کجایی خانم؟ خانم
لس آنجلس ام، بیخ گوشه دارم تو یونیورسال استودیو.
شوخی میکنی؟ من به تلفن تو تهران زنگ زدم.
درسته بیژن، اصلا نمیدونی تلکام هست یه سرویس جدید داره گرفتم تو 40 کشور دنیا، شماره خصوصی خودتو بهت میدن، رله میشه تو آمریکا، چه به سلت، چه خونت، چه دفتره. تلکام هاوس اند اندشه.
راست میگی؟
آره بابا، تو هم امی الان بهشون زنگ بزن، تلفنشونو بنویس.
بگو
1-800-818-7000.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
الو، سلام، گود مورنینگ. امروز هوا عالیه، گفتم یه قدم بزنم برم سر کار، ورزشم هست. الانم دارم از توی پارک دم خونم رد میشم. یه سگ گونده هم داره میاد. های های، گود بوی، گود بوی.
استی دیر آی گو.
مورنینگ، کام گاد گت ایت.
چیکار
چیکار کنم؟
بعد از حمله حیوانات با 911 و انیمال کنترل تماس بگیرید که فوراً گزارش لازمه و اطلاعات بهداشتی حیوان را تهیه کنند و برای اطمینان بیشتر خود را به اولین اورژانس برسانید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
درسته همه دوست دارن پوستشون لطیف بشه و مراکز زیادی هم هستن که بهشون کمک میکنه، ولی متاسفانه این روزا ملاک همه شده قیمت. هیچ کس هم تحقیق نمیکنه که اگه پول زیادی پرداخت کرد و نتیجه نگرفت، حالا باید پول بیشتری هم بپردازه تا تازه به نتیجه برسه. اما SLS Hair Removal یه چیز دیگه است. در SLS دکترها و پرستارهای متخصص بعد از ارزیابی کامل پوستتون نوع تریتمنت رو براتون مشخص میکنن. اگر با SLS تماس بگیرید به شما میگن چه نوع لیزر، چند جلسه و چه مدت استراحت بین هر جلسه لازمه. آیا براتون بی خطره؟ آیا شما کاندید مناسبی هستید؟ صرفاً برای چند دلار صرفه‌جویی خودتون رو به خطر نندازید. با SLS مشورت کنید. SLS ارزان‌ترین قیمت با بهترین کیفیت کار رو به شما ارائه میده. 818-804-5364 818-804-5364 slslasercenter.com 818-804-5364.
اگر در صدد مطالبه قرض خود با کمک وکیلی ماهر و با استفاده از قوانین هستید، همین سه شنبه 12 ظهر به صحبت‌های دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. دکتر دیوید یدیدی 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
هاشم بفرمایید.
سوال من راجع به روش 12 step بود برای احتیاط و شما توضیحی دادین. سوال دیگرم راجع به این یکی از روش هایی بود که اینا استفاده میکنن و اونم روش one day at a time.
بله.
که میگن روزی هر روزی نگران همان روز باش و راحت دیروز و فردا نباش.
نه، این بحثشون این نیست. نه ببینید، بحثشون این است که در موضوع اعتیاد ما فقط امروز رو با خودمون قرار رو میگذاریم و متعهد میشیم که نزدیک به اون ماده مخدر نشیم. فردا صبحم برای فردا پس دارم. به نظر من در بیشتر موارد برای بیشتر آدم این بهترینه. چون روزی که شما خواستید راجب گذشته صحبت کنید یا برید بگید 3 ماه دیگه چیکار میکنم یا قول میدم تا 3 ماه دیگه این کارو نکنم، معمولا حرفی که میزنید خیلی واقعی بیان روشم نمیشه حساب کرد. به نظر من این یکی از بهترین هاست. فقط تو امروز قول بده مشروب تو مثلا نمیخوری یا قمار تو بازی نمیکنی یا ماده مخدر رو مصرف نمیکنی، فردا صبح پا میشی راجع به فردا صبح صحبت میکنی. این تکنیک به نظر من یکی از بهترین هاست برای بیشتر آدم ها.
پس روش one day at a time راجع به همه اشکالات نیست، فقط همون اشکال بخصوص هست.
دقیقا، فقط بحث راجع به اعتیاده، برای که شما اون رو به عنوان درمان اعتیاد میکنن و به نظر من تکنیک بسیار درستی است. چون بسیاری از مردم وقتی بهشون میگید قول 1 ماهه بده، 6 ماهه بده، 10 ساله بده، برفرض که بدن اصلا قول چی رو میدن، اونا یه کس دیگه هستن در یه شرایط دیگه، چگونه میشه قولشو داد؟ و احتمالا در بیشتر موارد به همش میزنن، نه به خاطر اینکه فریب و دروغی در کاره، بلکه خود اونها کس دیگه هستند و موقعیت و شرایط چیز دیگری است. اما روزی که به من بگن تو امروز رو قرار بذار که این کارو نکنی و این کارو من نکنم، فردا و پس فردایی به دنبال خودش خواهد اومد. من بسیار از اوقات اصلا بحثم با دوستان همین، اصلا با من راجع به نگذشته حرف بزنید نه پس فردا و حتی نه فردا، به من راجع به امروز بگید و اون کارو انجام بدید و بسیار مفید و موثره، بسیار مفید و موثره. برای که همه ما فکر کنیم یه روز میتونیم یه کاری بکنیم، اما 6 سال نمیتونیم بکنیم. واقعیت مسئله این است که وقتی هر روز که میتونیم اون کارو بکنیم یا نکنیم، کردیم یا انجامش ندیم، میبینیم 6 سال گذشت، حتی 60 سال گذشت و همیشه به درستی عمل کردیم. بنابراین من با اون دیدگاهشون بسیار بسیار موافقم. ولی در اعتیاد، در اعتیاد، ولی کارهای دیگه هم برخی از اوقات هست، ولی این شامل کل زندگی نیست، برای که کل زندگی تداوم گذشته است و نوعی آینده و به همین جهت که مسئله رو باید در زمان و احتمال آینده هم دید، اما نه درباره اعتیاد.
من در رابطه با اعتیاد هم تا سه تا تراپیست یا روانشناس کار کردم، ولی هنوز یکی که مناسب باشه برام نتونستم پیدا کنم. شما به چه طریقی
بعد
اون شخص رو پیدا کنم؟
همون چیزی که شما فکر کنید براتون یک رابطه خوبی میتونید باش برقرار کنید، دو براتون مفیده، و سوم امکانات شما اجازه میده از نظر وقت، از نظر هزینه، از نظر رفت آمد یا انتظارات رو بتونید اون رو برآورده کنید. به هر حال نوع خوبی که شما خوب میدونید و بعدم معلومه در این زمینه دو چیزی که همیشه یا سه چیزی که اهمیت داره، اولش واقعا ویژگی روانی و شخصیت روان درمانگر هست، دومش دانش و آگاهیشه، و سوم در بسیاری از موارد برحال تمرینی که کرده در گذشته که نامش تجربه است. بنابراین عامل علمش، تجربهش، ولی ترجیح میدم بگم تمرینش، و من با مفهوم تجربه ذره مسئله دارم. و بالاخره موضوع این که هویت و شخصیت آدمه. بسیاری از اوقات حتی یه روان درمانگر ممکنه اون قدرها ندانه یا کاری برای شما انجام نده، ولی اون ارتباطی که شما با او برقرار میکنین، مخصوصا برای مسائل و مشکلات روانی که درصد بالایش تشنگی و گرسنگی ماست، برای که کسی مهربانانه، دلسوزانه یار و یاور ما باشه، رو اون اگر توی تراپیستتون پیدا کردید، به هر حال برخی از اوقات بیش از نیمی از راه رو همکنون آمدید. بنابراین ملاک خود شمایید، ولی باید بدونیم بهانه گیری نکنیم، از قبل قضاوت نکنیم، ملاک های عجیب و غریب قرار نذاریم که این قدش کوتاه یا بلند بود به درد نمیخوره، اگر وزنش کم یا زیاد بود این فرد مناسبی نیست. اینا رو باید دور ریخت، یعنی باید این مقدار واقع بینانه در این ارزیابی، مثل آدمی که با یه دقتی میخواد جواهری رو ارزیابی کنه، ارزیابی کنیم. یعنی آگاهی رو داشته باشیم، از پیش‌داوری و غرض و مرض هر دو بگریزیم که خاطر اون واسطه باشه انتخاب اون انتخاب درستیه.
من تا حالا 3 نفر رفتم، اشکالم اینه که هر وقت که یکی رو میبینم مثلا در فیلم تلو روانشناس نشسته، دلشو خالی میکنه، ولی من اون روانشناس از من بیشتر حرف میزنه. وقتی میرم تلو هر روانشناس، هر جلسه که میرم اون بیشتر از من حرف میزنه.
من البته نمیدونم، البته شما تجربه خودتون رو میفرمایید، یعنی آنچه که اتفاق افتاده، ولی من میتونم بگم از 2000 نفر شنیدم که 1990 تاشون میگن که اصلا روانشناس ما هیچی نمیگه و این ما این که حرف میزنیم. شما یه تجربه کاملا متفاوت دارید، اگر اون رو دوست ندارید، به هر حال باید برید سراغ کسی که مقدار کار روانکاوی میکنه، سایکانالیزم رو انجام میده، و این آدما معمولا برخی از اوقات در یک ساعت شاید ممکنه 3 دقیقه هم حرف نزنن.
منظور من همونه که من نمیتونم پوینتمو برسونم به شخص یا حرفمو بزنم، همه چیزو هی میخوام تو دلم نگه دارم.
خب اگر شما رفتید پلوی روان درمانگری حرف نزدید، اون چیکار میتونه بکنه؟ اون چاره جز حرف زدن نداره. به هر حال روزی که دو نفر قراره با هم ارتباطی داشته باشن، یکی باید گوینده و دیگری شنونده باشه. اگر شما حرف نمیزنید، پس موضوع مشکل شمایید.
ولی
خب او باید محیطی رو فراهم کنه و شما هم باید اون محیطی رو که او حد اکثر میتونه فراهم کنه رو بپذیرید و حرفتون رو بزنید. ولی اگر شما تصمیم گرفتید تشریف برید پلو یه دکتر، بگید نمیخوام به تو بگم کجام درد میکنه، که دکتر کاری نمیتونه بکنه. بنابراین به این موضوع میتونید حتی به عنوان یه مطلبی مقدمه بر کارتون توجه کنید که چرا من حاضر نیستم و جرأت و جسارتی ندارم که خودم رو آنگونه که هستم نشون بدم. ای بسا همون خودش بتونه مطلب و موضوع مهمی برای گفتگوی شما باشه. از اونجا اصلا میشه شروع کرد. چون میدونید بزرگترین این جمله رو اینگونه عرض کنم، من هنوز آدم معتادی ندیدم، من نمیدونم هستی هستی، آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه. تکرار میکنم، هم آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه. همه آدمای خجالتی معتاد نمیشن، ولی زمینه و ظرفیتشو دارن. بنابراین مسئله شرم و خجالت که در حقیقت احساس بد راجع به خود و به دنبال او پنهان کردن خود هست، مشکلی است که اصولا با اعتیاد همیشه همراه و عجینه. اصولا آسیب اعتیاد بیش از هر زمان دیگری برمیگره به 14 ماهگی تا 36 ماهگی ما، که درست زمانی است که شک و شرم در وجود انسان میتونه شکل و فرم بگیره، اگر پدر و مادر به انسان فرصتی به جهت آزادی و استقلال ندند. بنابراین اینا کاملا با همند و در همند. اصلا مفهوم اعتیاد معناش این است که من این حس و احساسی رو که دارم دوست ندارم و یا میخوام حس و احساس دیگری داشته باشم. بنابراین از آنچه که هستم حس میکنم، احساس میکنم، خوشحال و راضی نیستم. در نتیجه برای ارائهش به دیگران، من وقتی یه چیز بدی رو دارم یا فکر میکنم بدی، خب معلومه به دیگران نمیدم. ما همیشه کوشش میکنیم خوبی و آنچه که خوبه رو به دیگران برای توجهشون یا برای حتی فروش به اونها ازش استفاده کنیم. من نمیام به کسی بگم من این مقدار غذای مسموم دارم که هر کی بخوره میکشه، شما بیاد لطفا اینو بخرید. خب کسی نمیخره. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر غذای مسمومی دارم اون رو دور میریزم، پنهان میکنم. و در نتیجه اساس موضوع اعتیادم همینجاست. یعنی من جهانی که در کودکی من بوده آنچنان بد بوده که من نمیخوام اون رو حس و احساس کنم. و در نتیجه یه راهی که در بزرگسالی یا وقت اختیار پیدا میکنم این است که چگونه میتونم جهان رو یه جور دیگه احساس کنم یا درد امروز رو نکشم. بنابراین پس که من میرم سراغ مشروب، پس من با مصرف الکل که میدونیم دقیقاً چه میکنه، درد امروز رو تخفیف میدم. و الکل در برخی از آدما به گونه ای حرکت میکنه که بسا اونها رو شاد و شنگول میکنه، یعنی جهانی رو برای اونها میسازه که زیباست، لذت بخش، فرح آفرینه. پس بنابراین من این که دردمند و گرفتار بودم، حالا با خوردن مشروب وارد این مرحله میشم. پس کاری که میکنه دقیقاً همینه، یعنی اون حس و احساس بد رو مواد مخدر از بین میبره. ولی اشکال کار این است که زهر و سمیست که از جای دیگه انسان رو ویران میکنه. اگر خودش همین گونه که کار میکنه کار میکرد و عوارض جنبی و جانبی و عواقب بدی نداشت، که احتمالاً بیشتر مردم دنیا از اون استفاده میکردن. و همینجاست که در زبان انگلیسی، که البته من باشیش موافق نیستم، لغت دراگ هم به معنی مواد مخدره هم به معنی داروه. و به همین جهت است که این لغت دراگی که مواد مخدر و داروه، هر دو یک کار میکنه، فقط با این تفاوت که دارو ممکنه تأثیرات کم جنبی و جانبی یا ساید افکت منفی داشته باشه، ولی هم میتونه زندگی رو نجات بده، همون تأثیرات جنبی و جانبی رو میشه پذیرفت و قبول کرد. در حالی که مواد مخدر همش تأثیرات جنبی و جانبی و مستقیم بد و منفی است که بعدن به دنبال خودش داره، تأثیر کوتاه مدتش هم احتمالاً یه فریب و دروغی است که انسان از خودش چیزی رو میسازه یا جهانی رو مصور یا مجسم در ذهن خودش میکنه که اصلا نیست. به همین جهت که ماهیت این مسائل شناخته شده است. بنابراین اگر میفرمایید که من برای تراپی که میرم یا تراپیستی که میرم نمیخوام حرف بزنم، بسیار اون رو میشه فهمید که از کجا میاد. ولی من و شما چاره ای جز شکستن یه چنین سدی و یک از میان گذشتن از یه چنین مرحله ای نداریم، و الا کار به جایی نمیرسه. این درست پس این است که من مهمانی یه جایی هستم برم یه جایی دیگر، و یا برای خرید یه کالایی برم به مغازه‌ای که نداره و توی اون مغازه بگردم و بعد بگم متاسفانه منی که دنبال مثلا نوشت افزار بودم در این مغازه ماشین فروشی پیدا نکردم. بسیار طبیعی است که اونجا برای فروش قلم و کاغذ درست نشد، اونجا اتومبیل میفروشن. ما این بازی و فریبکاری رو با خودمون داریم. علتشم این است که نمیخوایم با واقعیت آشنا بشیم و نمیخوایم خوب بشیم. چون میدونید گرفتاری بزرگ انسان اینه که متاسفانه برخی از اوقات ما هم به غم و اندوه و درد و بیماریمون خو میکنیم، هم فکر میکنیم با پشت سر گذاشتن اونها مسئولیت ها و یا دنیا و روابط تازه‌ای در مقابل باز میشه که اونها رو نمیخوایم. به همینجاست که من بارها عرض کردم، الان هستالی هم یه نمونهش هستید، من نیمی از کسانی که برای کار روان درمانی و تراپی پدوم می آمدن، حالا هم برخی از اوقات که کمی دوستان رو میبینم، حرفشون به من این است که ما میایم، گوش به حرفات هم میدیم، پول هم به تو میدیم، فقط تو یه قول به ما بده که ما خوب نشیم. تعجب میکنید ولی این واقعیت. بسیاری از آدم ها میرن پروی تراپیست و از اون میخوان مستقیم و غیر مستقیم که من خوب نشم. چرا این کار رو میکنن؟ دلایل فراوانی داره. مورد شما به نظر من این است که من یه کاری رو کردم و چون شنوندگانی که مطالب شما رو شنیدم طوری که من برداشت و دریافتم این بود، البته بعدا معلوم شد که هدف شما این نیست، یه پیام میگیرن که ایشون پرو سه تا تراپیست هم رفته، ببینید هیچ کاری براش نتونستم بکنم. این اون چیزیست که شما میخواید به خودتون و دیگران بدید، چون یکی از گرفتاریهای بزرگ، یکی از 54 تا بازی که میدونیم انسان ها میکنن و توش صمیمیت و صداقت نیست، همینه که هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه. علتش هم این است که ما یا جای عوضی میریم یا حرف عوضی میزنیم یا اصلا هیچی نمیگیم یا بار رو به گردن دیگری میاندازیم که اصلا ازش خبر نداره یا انتظار داریم از کسی برای ما کاری بکنه که او اصلا نه اعلان کرده، نه میدونه، نه میتونه، نه اصلا ارتباطی به موضوع داره. ما این بازی ها رو تو ذهنمون داریم و به همجاست که باید اونا رو متوقف کرد. این بود که عرض کردم وقتی شما تشک میبرید، مسئله اول رو اصلا از ماجرای اگر اعتیاد یا هرچی هست بگذارید. حرف این است که من میخوام کمکم کنید که آنچه که هستم رو بتونم حس کنم، احساس کنم و بعدا جرأت و شجاعت و شهامت اونو داشته باشم که اونو ابراز کنم. اگر یه چنین قدم اولیه‌ای رو بردارید، در حقیقت مثل این است که من به اتاق عمل برم و اجازه بدم که منو مورد عمل قرار بدن. حالا دیگه کاری که میکنن قصه دوم میشه، ولی اجازه عمل رو و آماده بودن برای آنچه که هزینه هاش هست یا هر تعهدی در این زمینه هست رو من باید انجام بدم. اینی که با کسی که کار میکنی، به نظر من در مرحله اول پیامتون این باشه که من میخوام شما یه محیطی، شرایطی رو فراهم کنید یا با من صحبتی بکنید و قدم اول و اصلی و اساسیتون این باشه که من با شما سخن بگم، آنچه رو که حس و احساس میکنم، نه آنچه رو که فکر میکنم شما دوست دارید بشنوید یا من دلم میخواد بگم. چون مسئله اصلی و اساسی و همونطور که بنده بارها عرض کردم، روان درمانی یا تراپی یعنی بازی حقیقت. بازی حقیقت، همه بازی ها بازی های فریب و دروغ و تظاهر و تعارفه. این بازی بازی حقیقته و به همین جاست که من رو خط رادیو یا تلویزیونم که ابدا به هیچ وجه کار روان درمانی یا تراپی نیست، ولی به هر حال چون آغاز یه چنین چیزی است که پلوی کسی برید و مسائل مطرح کنید، فکر کنم موضوع اصلی و اساسی این است که شما به من حقیقت رو بگید، منم اون چیزی که حس و احساس میکنم میگم. موضوع این نیست که درسته یا غلطه یا خوب و بده، مهم این است که حقیقته. مثل دردی که من و شما داریم معلومه بده، ولی وقتی که واقعیت و حقیقت بهتر گفته بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه ای از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکیه کلام های عامیانه. برنامه‌ای فرهنگی با جوایز بسیار نفیس منتظر شما خواهم بود.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد شروع خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین عازم سفری 7 شب و 7 روزه هستیم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم که امروز در UCLA در رویس هال برنامه از طرف فعالان حقوق بشر برگزار هست و خانم رکسانا صابری و جمعی دیگر از کوشندگان حقوق بشر در اونجا سخن خواهند گفت. ورود آزاد و رایگان هست. 7:30 امشب برنامه شروع خواهد شد. بهتر است که کمی زودتر تشریف ببرید. در UCLA رویس هال UCLA اطلاعات رو میتونید از کیوسکی که یا مرکز اطلاعات در اونجا برای پارکینگ ها دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
سوال داشتم درباره رابطه. من الان یه تقریبا 2 سال دارم.
ببخشید عزیز، یه ذره صداتون آهسته است عزیز.
صدام بهتره؟
یکی این بهتر شد. 2 سال.
من الان یه 2 سال توی یه رابطه هستم و هر دفعه حرف ازدواج میشه، مثل از روز اول میگن که به خاطر کار و بیزنس از موقعیت خوبی نیست و من نمیدونم تو این رابطه بیشتر بمونم یا.
خب حرف ایشون یه ذره جای تعجب داره، ولی شما هم به همون اندازه تعجب آورتر که موضوع اصلا اینجا رسته. شما من میگی چند سالتونه؟
دوتایی هم 32 سالمونه و ایشون در سن 28 سالگی ازدواج کرده بودن و برای مدت خیلی کوتاه و از اون موقع تا حالا رابطه جدی و طولانیش با من بوده.
خب شما چی؟ شما ازدواج که نکردید؟
نه.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من پی اچ دی تو سایکولوژی دارم.
خدا به خیر کنه. نکنه این آقای قبلی که فرمودن میوادن پلوی شما.
No, I work with children.
I'm happy for adult. اون وقت ایشون چی خوندند و چه میکنن؟
Dentist هستن.
اوکی، حالا سوال من از شما این است که اصولا سه تا چیز خوبی که تو رابطه شما هست و دوست دارید و میخواید این رابطه به ازدواج تبدیل بشه چیه؟ نمیگم در ایشون، در رابطه تون.
چیزی که بینمون
خوبه، یعنی سه تا چیزی که دوست داری در ارتباط با هم.
به علاقه همون همه چی به
یعنی شما نصب کنید. شما فکر کنید ایشون شما رو دوست داره؟
بله میگن خیلی.
خیلی شما ایشون رو دوست داری؟
بله.
خب دوم و سومی غیر از دوست داشتن چی؟
دوست داشتن و علاقه به هم داشتن، اخلاقمون به هم میخوره، حتی که اون دوست داره من دوست دارم. چیزی که بگم
یعنی نظام سب کنید جهان بینی و نظام فلسفی که به جهان و خودتون و انسان و طبیعت نگاه میکنید شبیه و مانند همه؟
بله.
نظام باورها و اعتقاداتون و مسائل مذهبیتون شبیه و مانند همه؟
بله.
احساس شما هر دو این است که میتونید احتیاجات و نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی همدیگر رو برآورده کنید؟
بله.
به من بفرمایید ایشون واقعا چرا نمیخواد ازدواج کنه؟ واقعا نه آنچه که میگه.
یعنی از اولش که با من آشنا شد به من گفت، یعنی همون اولین دوست بار که با هم رفتیم گفت فقط میخوام بهت بگم من فکر نکنی تو در کوتاه مدت با هم ازدواج کنیم، 6 ماه با هم بریم من بگم ازدواج کنیم، من بعد با یه نفر یه سال و نیم برم و من و خانوادم عقیدمون اینه که that's a good time که نامزد کنیم. وقت منم به خودم گفتم خب دوستش دارم، علاقه بهش دارم و اینوست میکنم تایممو که رابطه رو بهش این همه وقت بدم. و
نه سب کنید، شما از روز اول میدونستید ایشون رو دوست دارید که میخواید وقت بدید؟ ایشون که روزای اول این حرف رو زده، شما از روز اول عاشق ایشون بودید. آخه ببینید یه ذره قرار این عشق به تدریج اتفاق بیفته. شما میگید ایشون همون روزای اول این حرفو زدن. خب روز اول شما قرار نبود، شما میتونستید بگید خیلی خب حرف معقول و منطقی و پذیرفته است و ادامه میدادید، نه اینکه بگید چون دوستت دارم ادامه میدم.
نه، برای اینکه منم خب منم به خاطر سنم خیلی کانسرنم که نمیخوام وقتمو تلف کنم و وقتی که این رابطه رو شروع کردم نمیخواد، یعنی الان باورم هم خودم نمیشه که الان 2 سال من وقتمو به این شخص دادم و هنوز هیچی نشده.
نه ببینید عزیز، نه من هنوز بحثم شاید بلکه میخوام شما رو بشناسم. من سوالم این است که شما روز اول که ایشونو دوست نداشتید که بگید به اون دلیل میمونم. روز اول شما یه کسی بهتون میگه من ازدواج رو مثلا یه سال و نیم طول میکشه، که به نظر من عدد زیادی نیست. 9 ماه تا 18 ماه رو میشه فهمید ایشون رفته تو اون حد اکثر. حالا سوال من هنوز یه چیز دیگه است، برای که وقتمون کمه، چرا ایشون نمیخواد ازدواج کنه به نظر شما؟
به من میگه به خاطر اینکه الان 1 ماه مطب زده و شروع کرده، میگه من خیلی فاینانشلی سخت برام، خونه دارم، زندگی دارم و برام یعنی به من میگه it's because financial، میگه برای اینکه آفیس زدم خیلی دست و پام بسته است به خاطر پول و اینا، میگه تنها بهانه. نمیگه
آخه تنها چیزی که میتونه باشه میتونه خرج عروسی باشه که مسئله باشه، ولی شما در این زندگی میکنید، ایشون در این زندگی میکنه، خرج شما اگر با هم زندگی کنید خرجتون کمتر میشه در حالی که درآمدتون ثابت.
بله. و من بهش برگشتم گفتم چند هفته پیش که من میتونیم با هم عقد کنیم و عروسی رو بعدن 6 ماه 7 ماه بعد بگیریم، یعنی من اوکی ام با این موضوع. و حتی که اینم میگم هنوز بهانه که من آفیس زدم نمیتونم الان خیلی
پس اونی که تو کانستراکشن هستن ایش وقت نباید ازدواج کنه. سب کنید، آخه اون که اصلا اینقدر بهانه است که ببخشید بهانه بدی هم هست. نه به من سوال ازتون، اگر ایشون میان روی خط من خیلی راحت همه دندوناشون رو میکشم. نه بذارید من به من یه ذره برای من روشن کنید واقعا چرا ایشون این حرف رو میزنن. شما میگید دوستم دارن، دوستم داره، رایت؟ ما هم دیگه دوست داریم. چرا ایشون نمیخواد با شما ازدواج کنه؟ فقط مسئله نه، میتونه مسئله جشن عروسی باشه ها، یعنی به شما بگم متاسفانه تو سر بعضی از ما این ماجرای عروسی مسئله جشن. بذار ازتون یه سوال کوچولو بکنم ولی تند، برای که وقتم کمه. ایشون در ازدواج قبلی دو سال طول کشید تصمیم گرفتن؟
نه دو سال نکشید، اتفاقا کوتاه بود.
اوکی.
فکر کنم 6 تا 9 ماه بوده.
خب دوم من بگید بزرگترین دلیل جداییشون چی بوده؟
میگن که خیلی دعوا میکردن، علاقه نداشتن و مثلا این ریزن بوده. و الان اون دختره وقتی که هم جدا شدن 6 ماه 7 ماه بعدش فهمید که الان خانم هم ازدواج کرده هم بچه داره.
چه ارتباطی داره به موضوع؟
یعنی من فکر میکنم خب همون موقع که اینا پرابلم داشتن فکر کنم دختره با یه نفر دیگه رابطه داشته، برای اینکه خیلی هنوز طلاقشون هم فاینال نبود.
شما ایشون جنون پزشک هستن، علائمی از ابسشن و کامپالشن در ایشون میبینید؟ وسواس و اجبار، برای که یه درصد بالایی اون دارن به دوستان دندون پزشک بر نخوره، یه درصد بالایی از اونها مشکل ابسسیو کامپالسیو دارن، حالا یا پرسونالیتی دیسوردر یا به عنوان دیسوردر فقط.
نه نمیبینم.
آیا ایشون در ایندیسایسیو نیست برای، یعنی تصمیم گیری مردد نیست درباره موضوعای مختلف؟
چرا؟
خب پس اون یکی از علائم وسواس و اجباره دیگه، چون میدونید
یعنی از لحاظ کاری همیشه با پدرشون کانسالت میکنن و ایشونن که خیلی میگن میدونین پوش میکنه که اینجوری بکن یا اونجوری بکن.
حالا اون یه قصه دیگری است، ولی اگر آدم بره سراغ دیگری برای که دیگری براش تصمیم گیره این مسئله. حالا به من بفهمید چقدر خانواده در این زندگی شما و رابطتون نقش دارن و اونا موافقن یا مخالف خانواده ایشون؟
جالب اینه که ما خانواده همون همدیگر فقط یه بار دیدن، یعنی الان تو این مدتی که با همیم این یه کانترن دیگه هم بوده که
چرا
گفتم
چرا شما خانواده همدیگر رو نمیبینن؟
نمیدونم من، یعنی خودم هم گفتم همدیگر رو یه بار دیدن و دفعه بعدش از طرف اونا بعد دعوت میکردن و اصلا نکردن، الان هم 6 ماه گذشته.
حالا نظرتون فکر به این خانواده ایشون شما رو میخوان یا نمیخوان؟
به خاطر اینکه الان جواب یعنی دعوت ما رو ندادن توی 6 ماه، فکر میکنم به خاطر اینکه نکنه خب زیاد خوشحال نیستن که من عروسشون بشم، ولی از اون برم میدونم که خیلی براش مهمه با کسی که ازدواج کنه که مادر پدرش بگن اپروف کنن.
فکر میکنید ببخشید منو، فکر میکنید چه عیب و ایرادی شما دارید یا اونا روی شما میذارن، یا از حرفای دوستتون فهمیدید ممکنه شما داشته باشید، یا به خاطر اون ایشون ذره دو دله؟ چه چیزی ممکنه مثلا بگید اون دنبال دختر 20 ساله میگرده؟
یعنی من به همون فکر کردم، گفتم که نکنه سننه، برای اینکه هم سنیم، ولی الان یه نفر تو سیبلینگ هاشون با یه نفر هست که دختر 2 سال بزرگتره. من الان که اونم دیدم که برادرش توی رابطه دیگه است، خب به خودم گفتم اوکی پس سنم نیست.
نه حتما میتونه باشه، واقعا خواهر برادر رو بعضی وقت عکس هم ازدواج میکنن، یعنی اگر یه دختری دنبال پول توی شوهر، یکی دیگه اصلا دنبال پول نیست، دنبال مقام و مدرک. نه اینا رو از اون نتیجه گیری ها رو نکنید. بذار ازتون یه سوال دیگه بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
فکر کنید ایشون هم راضی هن؟
بله.
ایشون نظرشون درباره بچه دار شدن چیه؟
مثل هم دوتایمون زیاد علاقه به بچه نداریم.
میدونید علت خندتون هم تأسفه هم تعجبه. کودکی هر دوتون خوب نبوده پس؟ ایشون گرفتار یه پدر مستبد بودن، رایت؟
مستبد
نمیدونم. مستبد یعنی پدری که تعیین کننده است، تصمیم گیرنده است، احتمالاً کنترلینگ.
یس.
شما خودتون فرزند چندمی شما؟
من سومی ام و پدرم 12 سالگی فوت کردن.
شما چقدر نقش مادری برای ایشون دارید؟
خیلی.
بنابراین فکر نمی‌کنید ایشون نمیخواد با مادرش ازدواج کنه؟
یعنی میگم خیلی به خاطر اینکه خیلی تیکرش میکنم.
بنابراین ایشون شما رو میخواد برای اینکه احتمالاً پیش بره، نه اینکه با شما بپره. بذار چون وقت کمی، اگه بهشون بگید یا با هم ازدواج میکنیم ظرف چند ماه آینده به من وقت میدی یا من جدا میشم، فکر کنید ایشون چه میکنه؟
یعنی همین فکرم کردم این چند روزه، فکر کنم بگه به من نمیتونم، عاشقتم ولی من نمیتونم، من به خاطر بنابراین...
نه عاشقتونه، نمیخواد با شما ازدواج کنه، ولی هیچ مردی زنی رو که دوست داره با این شرط و شروط از دست نمیده. برای شما آخه مشکلی سر راهتون نیست؟ من آفیس زدم. اولا ایشون یک میتونست آفیس نزنه، دو الان آفیس رو میتونه اینجور درست کنه، سه که نمیخواد شما برید آفیسش رو خراب کنید. چه فرق؟ تازه شما کنارش هستید، امنیت و آرامش و راحتی بیشتری.
خب من پول ندارم، پول خونه خیلی برام سخته تو make ends
meet. دو تایتون دارید زندگی میکنید، شما با این قضای دو برابر میخواید از این بعد بخورید وقتی ازدواج کردید، یا چهار برابر میخواید لباس بپوشید. شما هم خزینه که دارید بعدم خواهید داشت. شما چرا زندگی رو اونم تو سن 31 سالگی با هم نسازید؟ اصلا اون بهانه رو من تو اگر دانشجو هم بودید قبول نمیکردم که اصلا پول نداشتی. یعنی به نظر من اینا بهانه است عزیز، they are excuse not reason. یه اشکالی یه جای دیگه است.
ولی خب نمیگه بهم، یعنی
نه شما اگر ایشون رو وادار کنین یه جلسه باهاتون بیان، یا البته نه اینکه مثلا بیان روی خط، همون جلسه اول میشه فهمید چرا. یک جلسه من اگرم، چون به خاطر آنچه که هستید اگر ایشون هم موافق باشه. شما کجا زندگی میکنید؟ تو ایالت کالیفرنیا لس آنجلسید؟
بله.
من حاضرم اگر ایشون موافق هستن یه جلسه شما رو ببینم و فکر میکنم که میشه این مسئله رو حل کرد، برای که پیفم میاد شما دوتا همدیگر رو اذیت کنید. یا اگر ایشون موافق هستن نذارید حرفای من تو رادیو کلان هست بشنون، امیدوارم نشنیده باشن.
نه
برای ما میونه نخواهند داشت. ولی اگر ایشون دلشون خواسته شما مایل بودید یک جلسه، من فکر کنم میشه فهمید چرا چنین است. اگه خواستید با من تماس بگیرید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متأسفانه به آخر وقتم رسیدم.
مرسی خیلی ممنون.
خدا. چند گنجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونی کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
مواظب باشید، قربانی شرکت‌هایی که قول‌های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می‌دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت‌ها که با تلفن می‌خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می‌کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می‌کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
الو.
سلام بابا جون.
سلام دخترم، چرا صدات نگرانه؟
بابا جون نترسی ها، الان داشتم از مدرسه میمدم خونه با ماشین تصادف کردم.
بابا چیزی شده؟ خودت خوبی؟
من خوبم بابا، ولی ماشینم خوب نیست، جلوش داغون شده، میای دنبالم؟
نه.
نه؟
نه دخترم، الان زنگ میزنم به CBS Auto Body Clinic، خودشون میان ماشینتو میبرن تعمیرگاه مجهزشون، این روز اول برات درست میکنن، بعدش هم یه ماشین بهت میدن همونجا که بیای خونه. همه این کارا رو هم سریع‌تر از اینی که من بخوام به تو برسم انجام میدن. خیال منم راحته که تو رو بسپارم دستشون.
واو چه خوب بابا.
شونم بابا جون.
I love you.
CBS Auto Body Clinic، کلینیک اتومبیل های شما. سرویس ویژه CBS Auto Body Clinic در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818 765-5300 CBS عضو سفرش ایرانیان.
دوستان عزیز گرامی، همین یک شنبه فراموش نکنید، همین یک شنبه دوم ماه می بایسکل کازینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. فراموش نکنید همین یک شنبه دوم ماه می در بایسکل کازینو. میدونید که 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتوت اهدا خواهد شد. داوطلبانان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهدای مغز استخوان بین ساعت 11 صبح یک بعد از ظهر حضور خواهند داشت. برای ثبت نام با پرداخت $230، $200 برای ورودی و $30 برای مخارج از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com و یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21. See you at the bike.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
در صدمات بدنی ناشی از تصادفات یا سایر سمانه حقوق خود را سطحی نگیرید. به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیلال دادگستر وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 1-800-DADGAH 1-800-322-3424. I'm Hirad Dadgustar. I've served in the court chamber.